من راجع به مسئله که تأخیر در مورد این که ظاهر نشدن در به اصطلاح فعالیت های امروزی جوابی که امروز در هنر میگذره تو این چند سال دلایلی وجود داشت که خوب اینا تا حدودی میشه مطرح کرد. خوب در مملکت ما وقایع اتفاق افتاده و این دست شرایطی که در جهان حاکمه، دست من و شما نیست که بگیم که آره اینو ما کنترل کنیم و بگذاریم، نه، واقعیته و این نبایسته به اصطلاح منکر این مسئله شد و نه مسئله نیستش، شده و الان هم حاکمه، الان هم وجود داره در جهان، نه اینکه فقط بگیم در مملکت ما باشه، نه، در تمام دنیا این مسئله وجود داره. اصولا شرایطش برمیگرده به شرایط کلی که مسائل اقتصادی جهان، سیاست هایی که در دنیا حاکمه، در صورت بازی هایی که انجام میشه در آن اینا تأثیرات روی انسان ها میذاره. شرایطی که خوب بعد از مسئله انقلاب شد در مملکت، مسئله به اصطلاح رفرمای صورت گرفت، حالا از نظر راجم رفرما چی بوده چی نبوده صحبت نمی کنم، من دیدن و میبینن و شاهدن و مردم، مسئله در صورت این تأثیراتی که روی انسان ها گذاشته کلن مسئله نمونهش مسئله جنگ بوده. خب این جنگ کسی اصلا انتظار نداشت که به اصطلاح جنگی صورت خواهد گرفت و فلان، جنگ شد و فلان اینا، مسائل مردم درگیر مسائل بودن و ناراحت و فلان اینا. خب اصلا شرایط ایجاب نمی کرد که تو این شرایط بیای چیه راجع به مردم به اصطلاح راجع به هنر صحبت کنه. اصلا فکر مردم ما مثل شرایطی که در دوره نازیسم در فرض کن فرانسه، اشغال نازیسم در فرانسه صورت گرفت نبودش، اینه که در اینجا شرایط فرق میکرد. مسئله خوب مردم ناراحت بودن اینا، اصلا فکر مسئله هنر نبودن، هنر که چیه اصلا مسائلش. اتفاقا تو این شرایط من کار خودم رو میکردم، اصلا به این فکر نبودم که خودم رو درگیر مسائل بکنم و پلان اینا، چون قبلا هم عرض کردم مسائل شناخته، وقتی کسی که آدم این مسائل شناخت داشته باشه فکرش تا حدودی راحته، درگیر مسائل نیستش که من چی کار کنم و پلان، نه، من کار خودم رو میکردم نسبت به شرایط، کار خودم رو میکردم. در این شرایط در زم خب افرادی بودن که باز علاقه داشتن، می اومدن خونه بحث می شد و کارا رو می دیدن، حتی می خریدن و به اصطلاح راجع به کار اینا. من مثل روال گذشته که قبل از انقلاب بود و فلان اینا، من کارم رو ادامه می دادم. آره من به این مسائل کاری نداشتم تا حدودی.
تا اینکه آخرین سال زاره این نمایشگاه خواهیم داشت توی گالری آریا.
من نمایشگاهی خواهم گذاشت، بله، متاسفانه پارسال دیم سنکی پارسال بود اگه اشتباه نکنم، قرار بود که نمایشگاهی باشه ولی برگزار نشد، اونم من به اصطلاح کنسل کردم. گالری دی خیلی لطف کردم واقعا، ولی من شخصا نسبت به شرایطی که دیدم، چون مشکلاتی قرار بود کتاب در بیاد و بروشور و پلا اینا، دیدم نشد با این تأخیراتی که در گالری صورت گرفت، جابجایی گالری اینا، یه مدار برنامه منم چیه به هم خورد، اینی که نرسیدم، اینی که کنسل کردم مثلا نمایشگاه. ولی این دفعه فکر میکنم بالاخره باید یه نمایشگاهی گذاشت و تا حدودی بلی که گویاتر باشه، مردم ببینن، مخصوصا نسل جوان ببینه که خب یه فردی بوده تو این جامعه به عنوان چیه، یه هنرمند فرض کن اگه قبولش دارن کار میکرده و به کار خودش هم ادامه میده. هنوزم چیه، من ادامه میدم حتی بیشتر از قبل، برای اینکه الان دیگه سن به یه جایی رسیده که زمان محدوده و برای آدم که اینه که باید تا اونجایی که میتونه باید کار کنه.
بفرمایید بین نقاشی و زندگیتون چجوری تعادل برقرار میکنه؟
ببینید نقاشی جدا از زندگی نیست، زندگی یعنی اصولا هنر در رابطه با زندگی است. زندگی بدون هنر معنی نداره، چون هنر در واقع به زندگی روح میده، نشاط میده، شادی میده، حرکت میده. یعنی اگه واقعا هنر نباشه انسان فناپذیره. از ابتدا، از ما قبل تاریخ ما این شاهد اینیم. چرا انسان بدوی با اون شرایطی که داشته میره توی اون غارای تاریک شروع میکنه چیه؟ به کار کردن، نقاشی کردن یا اثری خلق کردن. این مسائل همون مسئله به اصطلاح زندگیه، شرایط زندگیه، ایجاب میکنه چیه؟ برای اینکه خودش رو چیکار کنه، یه جوری بیان کنه. حالا با شرایط ترس از مسئله شرایط زیستی که حاکم بوده، چجوری بر به اصطلاح شکارش چجوری غلبه کنه تا بتونه اونو به تسلط در بیاره، و در واقع یه نوع ترس بوده، ترس خودش رو به یه صورتی بیان کنه. که من راجع به این کلن امروزم همون شرایط گفتم، زمان از نظر من تکراره. زمان من از نظر علمی نمیتونم بگم که ثابته، چیز زمان گذراست، زمان ثابته. چرا میگم ثابته؟ برای اینکه زمان در حال تکراره، در این تکرار سایش به وجود میاد، در حال سایش زمان، ولی زمان در حال تکراره، در همینطوری در حال تکراره. گذر زمان در اثر تغییره، تغییر ایجاب میشه که زمان چیه؟ خودشو به اصطلاح بروز بده، شرایطشو. اون ماقمسان ماقبل شرایطش از نظر زمانی به این صورت بوده، مال ما شرایط ما به این صورت بوده. ما ایم که به اصطلاح در اثر تغییر از نظر همون به اصطلاح گذر از نظر فیزیکی انسانی که به اصطلاح از سن که به دنیا میاد و تا سن بلوغ و تا به اصطلاح پیر میشه و از بین فنا میشه، از بین میره، در واقع این یک گذر تغییر در زمان به اصطلاح به وجود میاد. ولی زمان کار خودشون میکنه، زمان ثابته. منی که من هستم که تغییر میکنم، منی که زمان رو چیکار میکنم، به اصطلاح میخوام دوره‌هاشو مشخص کنم.
شما به لحاظ ذهنی و جهان بینی که اون چیزی که دنیا رو شناختین، جامعه رو شناختین، محیط زندگیتون رو شناختین، تو طول این سالها چه مسیری به لحاظ ذهنی شما طی کردین؟
ببینید نظر کلی از اصولا اصلا هر فرد به اصطلاح در نظر بگیریم، در هر شرایطی با ذهنیتش مقابله میکنه. چرا ذهنیتش؟ برای اینکه این مسئله ذهنیت برمیگرده به مسئله روحی و روانی خود اون فرد. این فرق نمیکنه انسان، این فرد در چه سنی باشه، حتی بچه‌ای که به دنیا میاد، این خودش اصلا هیچی نمیدونی، ولی اون مسئله حاکمه، ذهنیت بعد بچه حاکمه. این از نظر لمس کردن و از نظر دیدن و از نظر به اصطلاح شنوایی، از نظر بو و فلان اینا، تملامسه اینا، همه برایش چیه؟ شرایطش در اون ذهنیت خودشه. در هر دوره‌ای ذهنیت ها متفاوت فرق میکنه. کلن من بر مبنای تغییر و مکمل دارم صحبت میکنم، در کلیات اصلا زندگی من، در تمام کارم بر این اساسه، بر این اساسه. چرا؟ برای اینکه این چیزی که ما میگیم به عنوان واقعیت، این واقعیت یک فصل مشترکی داره با ذهنیت ما. این ذهنیت ماست که واقعیت رو چیکار میکنه؟ بروز میده. واقعیت رو ما در واقع میبینیم، ولی از نظر ذهنی ما اینو چیکار میکنیم؟ در ذهنمون اینو میپرورانیم، رشدش میدیم. در واقع این تکامل برمیگرده به ذهن ما، که ذهن ما چجوری این تکامل و بیانو بتونه چیکار کنه؟ بروز بده. ذهنیت ها گفتم متفاوته. شرایط انسان باز نسبت به دوره هاش هم چیه؟ متفاوته. من اگه در سن 15 سالگی نسبت به مسائل چجوری نگاه میکردم و امروز دارم چجوری این مسئله نگاه میکنم، به تفاوت فرق میکنه. شرایط اون موقع شرایطی بود که من در واقع نسبت به شرایط زمانی که حاکم بود بر من و از نظر مکانی تأثیراتی که روی من داشت، ذهنیت من بر اون روال چی بود وجود داشت که من بر اساس اون چی کار میکردم، کارمو انجام میدادم یا راجع به اون صحبت میکردم. ولی
میخوام این نقاط رو بشناسم. به واسه چی؟ اون موقع چجوری فکر میکردیم؟ چه تغییری کرد؟ خود مساقا رو
بله. ببینین اون موقع
خط حرکتی تو
بله، اون موقع یه شرایطی بود که اصلا کلن شرایطی که از نظر سنی خوب ایجاب میکنه که آدم یه مدار از نظر مسئولیت های اجتماعی راحت تره، مسئولیت اجتماعی نداره، شرایط اجتماعی کم کم فشارهایی در زندگی به وجود میاره. یه ماده اون موقع خلایی وجود نداشت برای من، ولی امروزه اون خلا چیه؟ با خیلی چیزا منو، ذهنیت من رو اشغال کرده. من نمیتونم دیگه نسبت به 15 سال یا 14 سالی که یا 16 17 سالی که وجود داشته مثل اون زمان باشم. برای اینکه اون زمان عرض کردم خیلی آزادتر، خیلی راحتتر بودم به اون مسائل، اون چیزایی که اطرافم میگذشت به اون صورت دقیق و موشکاف نمیشدم تا حالا. الان در واقع تمام اون شرایطی که تو این سالها نسبا من در حرکت بوده، من در طی این حرکت چیکار میکنم؟ به اصطلاح شاید خودمو به صورت به اون به تکامل برسونم، ولی هنوز چیه؟ در واقع خلاهایی در وجودم هست که این خلاها ذهنیت من رو پر نمیتونه، یعنی در واقع گرفته، مشغول کرده، نمیتونم، گرفتار اون هستم. اینه که شرایط اون موقع گفتم نسبت به نقاشی کردنم چیه؟ خیلی آزادتر بودم، روانتر بودم، کاری که میکردم حتی حرکت تأثیر میذاشت، درست مثل بازی بودش. درسته؟ بازی که در جوانی در بچگی آدم میکنه، بازی در واقع تنوس، آخر سر این بازی تبدیل میشه چیه؟ به صورت جدی. هر چی سن میگذره بازی از اون حالت بازی بودنش تبدیل میشه به یک کار جدی. این کاری که الان من میکنم یه نوع بازیه، گوش میکنی؟ ولی بازی که به اصطلاح توش منطقی وجود داری، اون منطق البته نه به اون صورت کل صحبت کنیم، محدود بگیم که به اصطلاح منطق کلیه، نه، به اصطلاح از نظر شرایطی که در واقع وجود داشته، در هر شرایط فکر میکنه آدم که بله این کارم، من کاری که میکنم این کار درست منطقیه، ولی شرایط اینجوری نیست. من بعد از اینکه یه دوره میگذره میبینم که نه، این کار نمیتونه منطقی، اصلا منطق در واقع حاکم نیست. بله تحاکم نیست.
شما نسبت به سایر هنرها مثل موسیقی، مثلا فیلم، شعر، ادبیات، با اینا چه رابطه‌ای دارید؟ چه احساسی دارید؟
والا من کلی صحبت میکنم، از تمام اون چیزی که مربوط به هنر لذت میبرم. یعنی ارتباط
شعر میخونید شما؟
شعر میخونم، البته نه اینکه واقعا من به اصطلاح غرق در اون مسئله باشم. شعر فقط اون چیزی که برای من مثل بقیه چیزا، مثل موسیقی آرام بخشه. درسته؟
فرهنگ
من کلن از نظر موسیقی اصولاً بگم که شرایطی که ما داشتیم در گذر زمان، گذر تاریخی که وجود داشت این چند سال، شرایط فولکلوره. فولکلور برای ما حاکمه، نمیتونیم از اون بگذریم، نمیتونیم از اون فرار کنیم، برای اینکه با ما عجینه. درسته؟ ولی فولکلوری که نه جنبه عوام داشته باشه، فولکلوری که میشه درش جستجو کرد، میشه چیزایی پیدا کرد. وقتی آدم توی روستایی میره، واقعا صدایی از دور میشنوه، همون صدایی که یه نفر مثلا داره یه نفر رو صدا میزنه، این صدا در واقع یک حالت به آدم یه احساسی میده، احساس مثل اینکه نواست متعدد. این نوا شاید به اصطلاح برای تو شهر اگه این مثلا کسی این کارو بکنه مسخره در بیاد، ولی در اون طبیعت اون نوا خیلی دلچسب و خوشایند کننده است.
الان شما به طور معمول چه جور موسیقی گوش میکنید؟
موسیقی هایی که گفتم بیشتر جنبه چیه فولکلور داشته باشه و موسیقی کلاسیکی کلا.
کلاسیکی عمدتا خارجی غربی میشه.
ببینید فرق نمی کنه، مثلا فرض کن موسیقی سنتی فعال مثلا مرتضی عنانه فرض میکنیم، خب اشکال نداره، خیلی هم خوشاینده برای من، گوش میکنم. مسئله این چیزایی که در واقع ذهن رو مخشوش نمی کنه، گوش میکنه، در واقع اذیت نمی کنه، مثل موسیقی که فرض کن رپ و فلان اینا که الان حاکمه. خب اینا بر سن ما الان چیه دیگه جواب نمیده. ما دنبال آرامش هستیم، در آرامش بتونیم خودمونو چیکار کنیم، با کار ما بفت بدیم.
آخرین سوال این سرفصل رو بپرسم، اگر نقاش نمی شدین شما میخواستین چیکار بشین؟
والا من اصلا از اولم عرض کردم اصلا فکر هیچی نبودم. در همون گفتم 7 سالگی، شاید 5 سالگی من بگم اینجوری، من عاشق کارم شدم، عاشق نقاشی شدم. دیگه هیچی برای من به اصطلاح چیز نداشت، کشیشی که به اون نسبت داشته باشم. ولی در حین این کار کارهای دیگه عرض کردم، میکردم عکاسی میکردم، نمیدونم نجاری میکردم، کارهای چیزایی بود که برای مثلا عرض کردم دوربین و پروژکتور مثلا چه جوری بسازم و مثلا این کار کردم، رفتم و کلی هزینه و اینا با اون خیلی مبتدی به اصطلاح این کار رو کردم. اینا چیزایی است که بله موقع بر من حاکم.
خب حالا برگردیم دنبال کار. شما همین بفرمایید راجع به دوره‌های کاریتون.
عرض کنم خدمت جناب عالی که مسئله شروع کاری که وقتی اومدم تهران گذشته توضیح دادم با شرایطی که موقع وجود داشت، خب مسائل هنرستان برمیگشت به روش آموزش مربیانی که اونجا بودن. در بین اینا کسایی بودن که یه ذره جدا از مثل آقای شیخ و نمیدونم جوادی پور و همسالینا حالت خیلی آزادتر فکر میکردن، مثل بیشگویی. کاری ویشگاهی وقتی من دیدم خیلی علاقمند شدم، دوست داشتم، واقعا دوست داشتم. قبلا خب مثل خیلی از مثل همین استادایی که نظر میدادن کار چی باشه، چه جوری باید کار کرد و پر اینا، مثل اونا فکر میکردم. نمونهش اینجا مثل این کارهایی که الان وجود داشت، مثل از طبیعت، طبیعت رو چه جوری ببینیم، چه جوری برداشت بکنیم از طبیعت، چه چیزهایی در طبیعت وجود داریم، چه چیزهایی رو ما از طبیعت انتخاب کنیم، اون چیزهایی که میتونه مضر باشه اونا رو به دور بریزیم، کنار بذاریم، و اون چیزهایی که ما بر کار ما لطمه نزنه با اونا میتونیم چیه کار رو به اصطلاح ساماندهی بدیم. مسئله تو این سری همینطوری ادامه داشت این کارای مدتی، بیشتر مسئله طبیعت بود، از طبیعت کار کردن بود که چجوری ما طبیعت رو ببینیم و طبیعت و عناصر طبیعی که وجود داشت بهره برداری بکنیم.
راجع به تکنیک و متریال و اینا هم میگین؟
در این کار اصولا از طبق روال رنگ روغنه روی کاغذ و مقوا ایناست که کار شده. این ماتریال کاغذ خوب اون موقع شرایط که من داشتم، خوب جوانی بودم به اصطلاح مشکل خوب مالی وجود داشت دیگه، شرایطی که اون موقع برای همه نقاشا هنرمندا حاکم بود، برای اینکه مثل الان نبود که بالاخره یه بره تدریس بکنه یا به اصطلاح یه جایی مشغول بشه که بتونه چی از نظر لطمه به کارش نزنه. اینی که سعی میکردیم با به اصطلاح کمترین هزینه کارمون رو ادامه بدیم. اینی که چیزی که وجود داشت همون رنگ روغن و آبرنگ بود که ما با این ماتریال داریم کار میکنیم. این در واقع از نظر کاری همون به اصطلاح شرایط چیز پیزاژی به اصطلاح بوده که از طبیعت برداشت شده. این اولین باری بود که من وقتی اومدم تهران برای اینکه محل سکونتم را در خیابان مازندران که الان نمیدونم اسمش چیه، نزدیکای فوزی قدیم که میدان امام حسین که الان حاکم، اونجا خیابان مازندران بود که اونجا این از پنجره به اصطلاح اتاقم اینو روی مدقال به اصطلاح رنگ روغن کار کردم. دوباره این چیه؟ همون رنگ روغن روی چیز کاغذ به اصطلاح کار کردم که پورتراست و با رنگای اقراب و خیلی به اصطلاح دو رنگ بیشتر نیستش، مسئله البته رنگ بیشتر حالت کنتراستی که رنگ سیاه به وجود اومده از نظر مونوکروم بودنش از دست و چیز کنه تغییر بده، رنگ سیاه هم با سفید حالت کنتراست داشته باشه استفاده شده.
اینا مشقای
دوره هنرستان کمال ملک.
میگین کیم بود ایشون؟ پورتری چه کسی هست
اینا؟ اینا در واقع اینا پورتری بود که یه فردی توی همون محل زندگی هم که ایشون دست فروش بوده که این دست فروش من در واقع ازش کروکی کردم، بعد به اصطلاح از روش این پورتری رو ساختم. این کاغذ آبرنگ روی کاغذ که پورتری است، اینم دوباره از همون افرادی که به اصطلاح نشستم به اصطلاح در محل کار کردم. این یک محلی بوده که می اومدن اونجا صنایع دستی که از خونه ها اینا می خریدن، به اصطلاح تو همون خیابون مازندران یک کاروانسرایی بود که جلوی این کاروانسرای محوطه، اونجا به اصطلاح می چیدن اینا رو، چیکار می کردن به اصطلاح اونجا این چیزا رو می فروختن. و من یه چیزایی هم به اصطلاح از اون موقع دارم که به اصطلاح خریدم ازشون. و این یکی از اون افرادی بودی که اونجا به اصطلاح همون دست فروشا بودی که من ازش کار کردم. این دوباره طرحی بوده که میرفتم بیرون، گفتم نسبت برای طراحی و چیزی که راحت ترین و کوچکترین چیزی که برای آدم راحت تره آبرنگه، که آبرنگ آدم میتونه توی جعبه کوچیک یا مثلا توی ساکم کوچیکی آدم دستشه برداره و بره برای کارش بیرون برای کار کردن. و این آبرنگ که به صورت روی کاغذ معمولی کار شده، این بعد از یه دوره شناختی من پیدا کردم روی یه پاستر. پاستر مسئله خیلی برای من جذابیتش، یکی از بچه ها که میمد توی کمامورک برای طراحی، من با اون آشنا شدم. این شخص پیش یک فردی کار میکرد به نام طلایی. ایشون آتلیه داشت توی ابتدای خیابون سعدی، دروازه شمرون، توی ابتدای الان که نمیدونم ایستگاه مترو شده و نمیدونم تخریب کردن اینا، پمپ بنزین بود و فلان اینا، نفش اون، این در واقع آتلیهش اونجا بود که این آقای طلایی اونجا یکی از پاستلکارا بود که پاستل کار میکرد. ایشون پیش اون کار میکرد، آشناهای ایشون بوده که من میرفت آشنا شدم و رفتم پیش آقای طلایی. ایشون هم اتفاقا چند جلسه به اصطلاح برای صحبتایی که با ایشون میکردم در حین صحبت از من طراحی هم میکرد که دارم طرحشو که از پر از من کشیده، و روش پاستل رو به من توضیح داد، روش کارکردش رو که چجوری از پاستل استفاده میشه کرد. و این به اصطلاح پاستلی بود که من از اون زمان به اصطلاح کار کردم، ولی هم باز دوره همون دوره کمالمرکی. این هم همینطور پاستلی است که از طبیعت کار کردم، منظره از پیزاژه، بیشتر مسئله خط که مثلا درخته، ولی مسئله حرکت هایی که در واقع بیشتر جذابیت داشت این عناصر خطیه، چون طبیعت از خط و رنگ و خط تشکیل شده در واقع. این چیزی که برای من حاکم بود اینجا عناصر خطی بیشتر جذابیت داشت که من بیشتر از المانای خط استفاده کردم در اینجا. و این حالت یه ترکیب بندی که پیزاژ داره، حالت همون فرم کمپوزیشن کلاسیکی قدیمه که حالت مثلثی در کار و عناصر در پلان اول درخت ها تشکیل دادن که به اصطلاح این سطوحی که در پشت قرار داره این عناصر رو تقسیم بندی کردن، و این تقسیم بندی ها سطوحی به وجود آورده که این سطوح بیانگر مثل امروز که ما فرض کن وقتی نگاه میکنیم و بگیم نقاشی کوبیسم، یا بعدن مثل نقاشیان امروزی که در دنیا، حالا من راجع به اونا صحبت میکنم، چجوری از طبیعت گرفتن، مثل نقاشی اکشن پینتینگ همسال اینا. مسئله باز این هم پاستل رو کاغذ معمولیه که از طبیعت طراحی شده. این دوره بیانگر کارهای دوره هنرستانه و البته کارهای خیلی زیادی هستش که اینا بخشی منتخبی از اون کارها بود که خدمتون عرض کردم. دوره بوده که دوره هنرستان کمال‌ملک گفت هست که اومدم دیگه مسائل اینا رو گذاشتیم کنار، مسائل فرق میکرد. آقای ویشگایی خیلی علاقه نداشت که رنگ و به اصطلاح اون حالت نشستن و لیسیدن و به اصطلاح کار باشه، رنگ باید خودشون نشون بده، اثر قلمو باید چیه روی کار ظاهر بشه تو کار، چون اون قلمو که حرکت میدی اثرش بیانگر چیه اون مسئله حرکتی که در اون شی یا اون جسم یا اون به اصطلاح هیکل یا هرچی میبینی. برای اینکه وقتی شما با اون رنگ و اثر قلم شما نگاه میکنی که چجوری حرکت داده، شما همه اونا رو چیه در فرد قشنگ حس میکنی که مثلا پرس کن پورتره گونه ها چجوریه، حرکت نور در بینی چجوریه و فلان. این مسئله در این کارا مسئله نور مطرح بوده، مثل امپرسیونیستی که راجع به این صحبت کردن اینا. خب این چیزایی بود که خیلی اولیه به من صحبتهایی که در آتولیه میشد تحت تاثیر اون قرار گرفتم و من مسئله که شروع کردیم من امپرسیونیست تاثیر گذاشته در اون دوره برای من خیلی تازگی داشت. البته وقتی اومدیم هنرستان شرایط عوض شد. مسئله گفتم تاثیر با اومدن آقای محسن وزیری، خب روش کار ایشون نسبت به آموزش فرق میکرد نسبت به بقیه، مثل آقای آذرگین. اینا سال اولی که من آتولیه آذرگین مشغول بودیم، آذرگین مشخص رو کاراشو نمیدم دیدی یا نه، همون آکادمی که حاکمه مثل اون کار میشد. ولی سال دوم که آقای وزیر اومدن عوض شد دید ما نسبت به نقاشی، کلا اصلا عوض شد که توضیح دادم ما نقاشی که چجوری امروزه نگاه کرد به مسئله. بیشتر مسئله چیزی که دسترس آدم بود طبیعت بود، طبیعت بی جان بود که به اصطلاح اینو تو آتلیه میچیدن و از روش ما کار میکردیم و توی این مسئله صحبت میشد که خط چیه، سد چیه، رنگ چیه، مثل عناصری که چیزایی که در مبانی هنر حاکم بود اینو به صورت عملی و تئوریکی ایشون صحبت میکرد ما کار میکردیم. طبیعت و اصولا طبیعت اون چیزی که حاکمه چه چیزایی برای ما میشه ازش گرفت، عنصر خط چیه، نقش خط در کنار فرض کن رنگ چی رو میرسونه، تأثیراتی که روی هنر غرب روی اون دوره روی این کارا وجود داشت. مثل نمونه مثال میزنم کار موندریان بود که چجوری از درخت شروع کرد یه درختو و به کجا رسید که آخر سر به یک سری عناصر مسطح شکلای مربع مستطیل با چند تا عنصر رنگ و این خلاصه کارش آخر سر بود که از طبیعت تا کجا رسید. و این چیزی در واقع همون صحبت هایی که در اونجا میشد ما از طبیعت، از طبیعت بی جانی که اونجا چیده شده بود، ما اون عنصر خط رو چجوری از طبیعت بگیریم و اینها رو یه نظمی بدیم و در کنار رنگ و دیگه عنصر سایه روشن مطرح بود که دیگه اینجا مسئله سایه روشن به اون صورت که از سایه به روشن به اصطلاح به صورت حرکت دورانی وجود داشته باشه نیستش. اینجا صد به صورت صد مستوی مثل نقاشی‌های مینیاتورای ما یا نقاشی مینیاتور ژاپن که حاکمه بر مثل اون به اصطلاح کار شده که رنگا یه حالت رنگای خونسا ازش استفاده شده. در واقع اینجا بیشتر مسئله که خودشونشون میده خطه، عنصر خطه. من کلن روی خط خیلی حساسم، برای اینکه از ابتدای کارم وقتی شروع کردم طراحی خط در واقع وجودمه، یعنی همه چی رو با خط میبینم. یعنی در واقع الانم من هر کاری که میکنم گذر از خط نمیتونم عبور کنم. باید خط تو چیه تو کارم حتما باید وجود داشته باشه. و این دوره ما کارهای زیادی انجام دادیم، کارهای زیادی چه در طراحی چه در نقاشی. در کنار این خب از قبلا گفتم که مینیاتوری ناد درست مجسمه سازی بود و کار نقاشی چیزای مستند تحلیلی و ملی و غیره و اینا کار می‌شده که از به اصطلاح چیزا بیرون که می‌رفتیم طراحی اینا صورت می‌گرفت. اینا رو از فرض کن از حیوانات اینا در باغ وحش که مثلا یا پرنده ها اینا که ازش طراحی می‌کردیم با حرکت های مختلف که از اینا برداشت میکردم اینا رو میآوردم به صورت رنگی که اونجا اتود میکردم نمونهش که الان هستش به اصطلاح رنگ رون نمونه میذاشتیم میرفتم میامدم خونه به اصطلاح اینا رو رنگی و خیلی طبیعت به اصطلاح ناتورال اینا کار میشد. این دوره سه سال هنرستانی بود که ما این کار رو انجام دادیم. در این سه سال نمایشگاهی هم بود که این یکی از کارهایی بود که اولین بار من یه نمایشگاهی در گالری سبا به اصطلاح گذاشتم که یکی از این کارهای این سری کارها در همین روزنامه کیهان چاپ شده. عکسش هست که خدمتون نشون میدم. این دوره هنرستان در کنار این کارا من کارهایی هم به اصطلاح دیگه هم انجام دادم در زمینه آبسترکت و کوبیسم. اینا خیلی البته از کوبیسم به آبسترکت کار میکردم. با بیرون وقتی با نقاش های گروه اینا آشنا شدم خب دیگه مسئله اون چیزی که حتی در هنرستان بود اونجا سبا از این به اصطلاح چیز شخصی بود دیگه، اون خاص شخصی بود دیگه. تأثیرات یه مربی که به اصطلاح باشه اینا نبودش. این در واقع کارهایی در این زمینه من در زمینه کوبیسم اینا انجام دادم. نمونش در همون دیوار اینا این بر حالا عکس نگاه میکنیم بله در این زمینه مثلا وجود داره و حتی بروشورش رو هستش که در اینا مالیم نمایشگاه عکسش هست که این کارا در اون نمایشگاه تالار قندیس به اصطلاح برگزار شد کارای اون دوره. در زمینه وقتی اومدیم دانشکده دیگه مسئله دانشکده فرق کرد. کارای دانشکده چون ادامه همون کارای چون همون آقای وزیری بود که دانشکده هنر و تزیینی هم از قسمت طراحی نقاشی تدریس میکردم من بیشتر فعالیتم بیرون بوده و در بیرون دیگه آزادتر بودم، کارهای مختلف انجام میدادم در زمینه گرافیک و معماری و هر ضمن کار نقاشی، که نقاشیم دیگه مثل چیزای دوره هنرستان یا چیز دانشکده نبود، کاملا فرق میکرد. که در اون کارها راجع به کارهای دوره کنستراکتیوی صحبت میکنم که عکساش هست چند نمونه از کارها، که این بیشتر مسئله‌ای که برای من مطرح بود در اونجا، مسئله این اون موقع قبلا گفتم که این از چی کار میشد، مسئله چون کنستراکتیو بیشتر مسئله ساخت مطرحه، در این زمینه من چیزی که ماتریالی که انتخاب کردم ماتریال آلومینیوم بود، که از آلومینیوم من چجوری استفاده بکنم، و در این زمینه شروع کردم به کار کردن. یه سری مجسمه و نقش برجسته هایی در این زمینه کار کردم. بیشتر کنستراکتیو در من یک مسئله به وجود آورد. قبل اینکه اصلا کنستراکتیو شروع کنم، مسئله یه مدار مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته بود، نمونهش مسئله برج ایفل فرانسه بود، مسئله ساخت، چون عرض کردم مسئله بود این حجمی که در اونجا از فلز ساخته میشه، و مسئله اهرام بودش. وقتی به اهرام نگاه میکنیم، هرمی که نگاه میکنیم، وقتی این هرمو من اومدم چیکار کردم، یه هرمی ساختم با مقوا، بعد اینو اومدم از وسط چیه نصفش کردم، وقتی اینو باز کردم این هرم تبدیل به لوزی شد، این حجم، که این بیشتر با حجم کار داره. ساختش کارا بیشتر کنستراکتیو مسئله حجم و مسئله اون خصایصی که به اصطلاح در ماتریال وجود داره و مسئله انعکاس مطرح، نور دیگه چجوری تبدیل به رنگ میشه به اصطلاح مطرحه. مسئله در این زمینه بروشوری هم نوشته شد، یک در که آقای اشتباه نکنم آقای پاکباز نوشتن در این کارا، دست گروهی بود این نمایشگاه. چیزی که دیده بودم به اصطلاح برج ایفلی که عرض کردم و این اهرامو، و این وقتی این تست رو من انجام دادم با ساختن یه مقوا با حجم به اصطلاح، بعد این اعمال انجام دادم، نگاه کردم دیدم که این وقتی اینا رو حرکت میدادم به اصطلاح این احجام رو من حرکت میدادم، از هر طرف سطوح مختلف و فضاهای مختلف من ایجاد میکرد. این سطوح تورفتگی و برجستگی و اینا که بود، سایه هایی که مینداخت یه اثر خیلی به اصطلاح فضای و حجمای خیلی زیبایی به وجود می آورد. این کار من با تمرین های مختلف و همون آلومینیوم شروع کردم به ساختن کوچیک‌تر، تا وقتی کامل‌تر شد اینا رو تبدیل به مثلا بزرگش کردم. ساختن سطوحی که بسن بود 2 متر در 1 متر، 1.5 متر در 1.5 متر، اینجوری به اصطلاح شروع کردم اینا رو ساختن. اینا بیشتر یه حالت فرمای متعدل مرکز هستن، تمام اینا در مرکزیت، از مرکزیت پخش میشن مثل گل در واقع. این احجام که وجود داره، این سطوح هندسی که این احجام تشکیل داده، در وسطش به اصطلاح رنگ من اضافه کردم، این سطوح رنگی، همون آلومینیومی که اینا رو رنگ کردم، برای اینکه یه کنتراست بیشتر به کار بدم در کنار این رنگ و اون کنتراستی که آلومینیوم به اصطلاح نور وقتی بهش میافتاد و این برمیگشت به رنگ، رنگ به اصطلاح منعکس میشد روی اون، بیشتر تحرک ایجاد میکرد. و مسئله زمینه کار رو من مات کردم برای اینکه زمینه چیز نکنه، اذیت نکنه، خود فقط اون حجمی که سطوحی که براق بود در داخل یک بافت به اصطلاح چیز نیمه یعنی براق نیست، ماته، توی اون تشکیل میشه و این بیشتر خودشون نشون میده. سطوح براق خودشون بیشتر در کنار سطوح مات بیشتر خودشون بروز میده، نشون میده. این دیگه اون انعکاسی که بیشتر به اصطلاح باشه اون ازش میگیره این سطوح مات. این بیشتر مسئله خود اون فرم مرکزیت مطرح بوده که این فرم مرکزیت چجوری کلیتر و این چجوری به اصطلاح چیز میشه حالت گسترش پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه. و یک فرمو میگرفتم، این فرمو به اصطلاح گسترش میدادم در سطوح مختلف. بعضی وقتا عکس هستش، آره،
خود آثار که نیست،
آثار متاسفانه نمیدونم، دو تا یا سه تا از اینا رو آقای مهندس دیبا اومدن، چون مثل این که شعبانه اون موقع گفته بود برای یک دن از این، آره، یه جا برای کار میخواستن که ایشون خرید، ولی بقیه متاسفانه چون جا نداشتم من اینا رو بازش کردم، چون اینا یه سری اینا پیچ بود. عکس ها یه سری مونده، ولی آقای جودت گرفتن عکس ها با اون دوربینای اون موقع معمولی زیاد گویا نیست، ولی تا حدود حجم سیاه‌سفیده، ولی تا حجم گویاتر نشون میده که چی. دوره های بعدی من اومدم دوباره همون فرز رو ادامه دادم، باز از برنج استفاده کردم و در مثلا یه فرمای ارگانیک و در کنار به اصطلاح این عناصر خط که گفتم همیشه هست، با یک المان و یک مالت به اصطلاح اون نرمادگی دو تا عنصر که توی دایره اون حرکت چیزو دارن به اصطلاح ارگانیک بودن خود فرمو دارن. این کار درست مثل یه حالتی، نه مثل نقاشی زن چینی یا ژاپن باشه، ولی مسئله تاثیرات مثل همون کارا بوده که این در واقع همون نرمادگی به اصطلاح چه نقشی از نظر در زندگی وجود داره و آفرینش رو به وجود میاره. بعد مسئله سربازی بوده، وقتی از سربازی که رفتیم دیگه کار عوض شده. کلن مسئله دوره سربازی قبل از بعد از اینکه از سربازی برگشتم، مسئله بیشتر کارهای سیمانی مطرح میشه که روی سیمان شروع کردم کار کردم. در کنار این عرض کردم من چون نمیتونم دوباره فقط از یه روش از یه ماتریال من استفاده کنم، چون این خصلت من اینه که باید در واقع اگه همون اگه من تکرار میدم هم ماتریال دیگه برای من چیه، در واقع احساس میکردم که این تکراره و من دارم خالی میشم، نمیتونم چیزی خلاقیتی در من از من میگیره در واقع. سعی کردم دوباره با ماتریال های مختلف کار کردن. نمونهش مثلا اینجا من نشون میدم، اینا کارهایی بوده که در همون دوره قبل از اینکه اصلا ببخشید چیز برم، چیه سربازی برم، قبل از اینکه سربازی برم، اینا دون دوره بودی که به سر مسافرتایی که میرفتم و اون چیزایی که از به اصطلاح اطرافم بود، تاثیراتی که وجود داشت، اینا اون دوره بود که این کارا مال اون دوره است که اینا کاملا کارای سنتیه. عناصری که در فرهنگ سنتی وجود داره چه چیزا بوده، اینا رو ازش چیه از این عناصر استفاده کردم. نمونهش این کار باز اینه، این همون عناصره. اینا مداد شمیه، اینا همه این مداد شمیه که روشو من روغن زدم و رنگ گذاشتم، ولی این مداد شمیه. این دوباره همون تداوم اون کارا مداد شمیه، کارهایی که اون موقع صورت گرفته. باز کارای اون دور است
که چی رو جستجو می‌کردین تو این کارا؟
مسئله ببین، گفتم بیشتر من از اون از نظر فرهنگی قبلا هم جلسه قبل صحبت کردم که جایگاه هنر برای من مشخص باشه، چون اونقدر پراکنده بود، کارهای متفاوتی انجام میدادم، سعی کردم بالاخره از این پراکندگی نجات پیدا کنم، چیزی باشه که بیشتر منو راحت تر کنه، بیشتر به من نزدیک تر باشه، برای اینکه اون چیزایی که در غرب میگذشت، در فرهنگ غرب گذشت، اونا نقاشای خودشون در اون زمینه دارن کار میکنن، خیلی هم زیاده، در هر جا بری این وجود داره، ولی چیزی که برای من حاکمه، من در این سرزمین نقش من چیه، چیکار باید بکنم، اومدم چیکار کردم، شروع کردم جستجو کردن روی عناصر و به اصطلاح فرمای ملی سنتی و بومی که حاکم بوده. اینا تمام بخشی از اون کاراست که در اون زمینه کار کردم. چیزایی که معمولا یک فرهنگ عامه روستایی ازش استفاده میکنه در این کارا وجود داره. در ادامهش کلی میاییم روی کارهای سیمانی که دوره‌ای بوده که گفتم برگشتم و بعد از کلی کنکاش و پلان اینا که چی رو از شروع کنم، این کار رو شروع کردم. کارهای سیمانی مسئله جان تا حالا هم ادامه می دادم و در این که در کنار اینم عرض کردم کارهای مختلفی، نمیدونم با مواد مختلف، با لاک الکل، تمام اینا دوره های یعنی از حتی من بخشی از قبل از کارهای سیمانیه، بخش زیادی شاید حتی بخشش بعد از یعنی سال 51 که این من کار کردم در این زمینه. مسئله قبلا هم همین که در جلسه قبلم راجع به این مسئله که همون مسئله دوگانگی صحبت کردم که فرهنگ غرب و شرق و اینا که از اینا دیگه ما خلاص شیم، دیگه الان امروزه دیگه اینا مطرح نیست، بیاییم و راجع بگیم فرهنگ شرق و چیه، فرهنگ غرب چیه، این نبایستی باشه، اون باشه، فلان یا نقاشی فیگوراتی باید بسیار از بین بره، دیگه دوره فیگوراتی گذشته، فلان اینا همش پوچه. الان شما نگاه کنید هر جای دنیا نگاه میکنید، در آمریکا هم که مهد تمدن به اصطلاح فرهنگ امروزه، یا در فرانسه و ایتالیا و غیره، هنوز چیه؟ هنر فیگوراتیف پابرجاست و داره نقش خودش رو بازی میکنه. و چیز به اصطلاح مهمترینش و تاثیرپذیرترینش کارهای تبلیغاتیه که بخش عظیمش از فیگور استفاده شده، که این در واقع پس نمیتونیم بگیم که در بس همه چی رو رد کنیم. و این دیگه بعد از سالها، از سال 55 به بعد دیگه مشخص شد که این صحبت ها دیگه راجع به این صحبت ها به اصطلاح باید دیگه نباشت اینا رو پیش کشید، و دیگه اینا برمیگرده به سلیقه افراد و به سلیقه عرض کردم جوی که در بازار هنر حاکمه، خواسته ها چیه، چجوری هنرمند رو جلب کنم بکشونم به طرف بازار. این شروع شد دیگه جنبه تجاری خودشو بیشتر نشون داد. اصلا کلن پیدایش این به اصطلاح خراشیدن بسیار حکاکی کردن اینا از کجا بر من پیدا شد تو کارهای سیمانی؟ این چون خیلی من
وقتی سیما رسیدین
الان میگم، چون دوره از کردم یه جا نیستش، یه فقط بگم دوره سیمانی، چون در این کاری که سیمانی میکردم، حتی من نمایشگاه دارم که در کنار کار سیمانی کار آبرنگ هم گذاشتم، متوجه؟ یعنی عرض کردم این تغییر باید در هنرمند، در یک فردی هنر، همینطور که در هر انسانی تغییر حاکمه نسبت به شرایط زندگی، زندگی همینطور که تغییر میکنه شرایط انسان هم تغییر میکنه. بالاخره انسان، من یک انسانم، باید تغییر بکنم دیگه، نبایستی بچسبم فرض کن یه لباس رو تا عمر که سرم تنم باشه باید همینو بپوشم بگم نه. ولی مسئله این که نسبت به شرایط باید چیه کار کرد. در کنار این عرض کردم که این مسئله سیمانی هم که من کار کردم شروعش، مسئله بچه که بودم آذربایجان میدونی که هوا سرده، یخبندان میشد توی فصل زمستان شدید، توی اتاق وقتی گرم شد پنجره یخ میزد، و ما بچه که بودیم شروع میکردیم با ناخن تراشیدن روی این پنجره، و از پشت این خطوطی که به اصطلاح تراشیده میشد، پشتش که طبیعت بود، یعنی از داخل وقتی این خراشیده میشد، وقتی پشت رو نگاه میکردیم طبیعت از بین این خطوط، خطوط رنگای مختلفی نشون دیده میشد، و خیلی برای من چیه جذابیت داشت این کار، خیلی دوست داشتم، یعنی اینو مرتب، یعنی عاشق واقعا زمستون بودن که زمستون بیاد و من این کار رو مینشستم جلوی پنجره، و صبح که به اصطلاح از خواب بیدار میشدم سریع میرفتم ببینم پنجره یخ زده یا نه که بتونم این کار رو انجام بدم. در این زمینه خب یه مدت که گذشت، تأثیراتش روی این گلدوز چیزایی بود که به اصطلاح صنایع دستی که مادرم به اصطلاح تهیه میکرد، مثل این قلاب دوزی هایی که مادر انجام میداد، اینا رو روی میز بود. من نقد نگاه میکردم به اینا، خوشم میومد، و اینا رو مثلا بر میداشتم دو تا رو مثلا مینداختم رو هم دیگه. این وقتی دو تا به سر می افتاد رو هم دیگه، وقتی اینا رو حرکت میدادم مثلا یه حرکتی به وجود می اومد، در واقع بیشتر وسوسه میکرد آدمو که با اینا شروع کنه چه بازی کردن، تا اومدم هنرستان که این کارو با لتراست شروع کردم انجام دادن. نتراسه از ترامای مختلف خط و نقطه اینا رو برداشتم و اینا رو مینداختم روش و اینا حرکت میدادم، سطوع و رنگا و عناصر فرمای مختلفی ایجاد میشد که خیلی به اصطلاح لذت چیز بود، به اصطلاح خوشایند بود که میشه از این به اصطلاح بیشتر استفاده کرد. تا بعدن شروع کار به فکرم رسید که خب این مسئله چیزی که من الان دارم در کنارم به اصطلاح گچبری ها بودش. گچبری های دوره سلجوقی پیشم بود که وقتی دیوار زده بودم اینا رو وقتی نگاه می کردم خب خیلی لذت می بردم از این. گفتم خب چه بهتر که این روش من از این استفاده کنم. شروع کردم چیه؟ با همون خراشیدن و بسا تراشیدن من روی سیمان ماتریال سیمان انتخاب کردم با اون شروع کردم کار کردن و این پیدایش مسئله ماتریال سیمان بود و همون خراشیدن بود که چجوری از این ماتریال من استفاده کنم و تا حالا هم از این چیه استفاده میکنم. و بعد مسئله این که چجوری رنگ حاکمه، مسئله بین این خطوطی که من استفاده کردم، چه نوع خطوطی من استفاده کردم به اصطلاح در کنار خطوط مضاعف چجوری نقش دارن، چون این خطا حالت فرو رفتگی داره، بعد بیشتر نشون میده به جای اینکه دو بعدی باشه یه حالت سه بعدی ایجاد میشه، یه سایه بیش ایجاد میکنه در کنار اون برجستگی که در کنارش هست و این خطوط مضاعف یا خطوط متوازی در کنار هم چه نقشی دارن. این مسائل رو شروع کردم روی اینا چیه تمرینات رو کار کردن. در کنار این رنگ عنصر رنگ میاد وسط که حالا از رنگ چه جوری ما استفاده کنیم. رنگ اومدم از چیزی که در مینیاتور قبلا کار کرده بودم ازش استفاده کردم، یا در چیزای نقوش قالی و فلان اینا وجود داره من به اصطلاح ازش استفاده کردم. یعنی دیگه رنگ به حالت مسطح وقتی بین این خطوطی که به اصطلاح تراشیده یا تراشیده میشد رنگای بین این توی این سطوح با رنگ پر میشد. در کنار اون اومدم از عناصر تزیین استفاده کردم، برای اینکه عنصر تزیین کلن در فرهنگ جامعه ما حاکمه، ما نمیتونیم از این بگذریم. خود این خیلی چیزا به آدم میده. نمونش فرض کن اینو وقتی من در نقاشی استفاده میکنم، یک سطوح میام چیکار میکنم، از یه سین عنصرهای خطی تزیینی استفاده میکنم در کنار یک سطح مستوی صاف. این یه بافت متراکم در کنار یک بافت مسطح ساده به من دست میده و این بیشتر محرکش بیشتره، برای اینکه خودشو بیشتر نشون میده تا همش که یک نواخت مسطح باشه. این تضادی که ایجاد میشه، این تضاد حالت این تغییر و تضادی که ایجاد میشه حالت دینامیسم به کار میده، بیشتر دینامیکتر میشه کار. من اومدم از این بیشتر استفاده کردم در کار و این بعضی ها وقتی نگاه میکنن میگن این بیشتر رفته روی کار تزیین، در صورت که اصلا مسئله تزیین نیستش. درست تزیین در خون ما وجود داره برای اینکه فرهنگ ما حاکمه، ولی مسئله چجوری از این استفاده کرد و اینو نو کرد مسئله اینه. مسئله در اینجا بافت مطرحه، نه مسئله عنصر تزیین. این بافت مطرحه، ولی در کنار این بافتی که هست وقتی بیننده عادی هم وقتی میکنه لذت میبره، چون زیبایی در فرهنگ ما نقش اساسی داره. ما زیبایی رو دوست داریم. با تاریخ نشون داده، تاریخ هنر ایران نشون داده که ما صنایع ما همین چی ما روی زیباییه. ما روی عناصر تزیین بیشتر حساسیت نشون بیشتر کار کردیم و اینی که مردم شناخت بسیار زیادی دارن و وقتی کار اینجوری نگاه میکنن زود فکرشون متمایل میشه به اون. اشکال نداریم، ولی در کنار نگه یه ذره صبور باشن و یه کمی دقت کنن، میتونن چیه؟ یه چیزای دیگه هم از این کشف کنند که نه، در کنار تزیین یه چیزایی هم میشه به این اضافه کرد که اون مسئله بافته. درست مثل معماری، وقتی ما در معماری وقتی طبیعت نگاه میکنیم، راه میریم در یه کویری میبینیم که یه دشت صحرای به اصطلاح محو و ساده و هیچی وجود نداره، ولی در کنارش وقتی یه ذره که رد میشیم یک آبادی کوچیک در کنار این بافت خالی سطوح باز و مسطح میبینیم که زود تحت نظر ما متوجه اون بافت میشه، چون که از این سادگی یک نواختی ما یه چیزی جلب نظر میکنه. وقتی این بیشتر نزدیکتر میشیم میبینیم که این سطوح این بافت بیشتر تحریک آمیزه در کنار این بافت مسطح، این دشت وسیع. اینی که من از این تأثیراتی بوده که من از این کار گرفتم که چجوری میشه اینو در این کار ازش استفاده کرد و کار کرد. این کارا
کار سیمانی،
بله این کارهای سیمانی بود که ما کارهای انجام دادیم. مثلا یه میاد یه سری کارهایی که من انجام دادم، اصولا من به طراحی خیلی حساسیت دارم، کلن اصلا میگم من مسئله طراحی رو جدا از هم تعریف کنم یا هنوز برای من قامزه که طراحی نقاشی رو آیا طراحی مقدمه شده برای نقاشی یا به اصطلاح میشه اونو به عنوان جدا یه طراحی به عنوان یه عنصر جدا به اصطلاح طراحی کرد. عرض کردم مسئله به اون صورت نمیتونم اینو فیکس کنم که مسئله کدوم یکی برای من ارزش مستقل میتونه داشته باشه، ارزش مستقل داشته باشه. همینطور اشاره کردم طراحی برای من یه مکاشفه است. من در حالی که طراحی میکنم این خیلی چیزا به من میده. من دنبال وقتی یه خط رو میکشم، خط بعدی که چجوری حرکت کنم یه کشفه. این در واقع یک نوع مکاشفه است که آدم با خودش در حال جستجوست که از چی چجوری بهره برداری کنه. تو همین که خط میکشی ذهنت متوجه چیزهای دیگه میشه، این خط دیگه بهانه میشه، این چیزی که زیر دستت هست که داری کار میکنی این بهانه میشه. در کنار این هی این ذهنت که متوجه اون چیزی که در ذهنت میگذره و به اصطلاح دنبال اون هستی به ترک نگاه میکنی، این وابستگی رو درش میبینی. خب این گسترش پیدا میکنه، شروع میشه که در بقیه کارا که چجوری چه از طراحی به کجا رسید. اصولا طراحی متفاوته، کارهای زیادی کردم. طراحی مثلا دورهای متفاوت وجود داری که طراحی یک من متفاوتی کار کردم، چجوری به اصطلاح به طراحی نگاه کردم. اصولا در زمینه خود وقتی کار میکنم خود کلی موضوع رو اول خیلی تیره رسم میکنم تا رمزگوشه بیشتر اون حالت رمز اون بیشتر باشه، رمز کار بیشتر باشه. اینو ادامه میدم.
یعنی چیکار میکنیم؟
ببینین وقتی کار میکنم طراحی رو من اصلا قبل از اینکه خط رو بکشم، من خط نمی کشم، دستم رو حرکت میدم روی کاغذ. یعنی این وقتی شما حرکت میدین هیچی نیست، درست مثل اینکه برای شما یک خواب، یک رویاست، یه رمزه میدونی درست دنبال کلید چجوری بندازی قفل رو قفل چجوری باز کنین دقیقا کلید دستونه قفل هم هست ولی چجوری اینو بکنین تو اون بین این درست مثل همونه یه رمزه این مثل که در واقع طراحی همون رمزگشاییه که برای من دو هدف داره هدف اول خوشنود کردنه هدف دوم ترساندنه در اینجا چرا ترساندنه کلن در زندگی وقتی نگاه میکنیم اون چیزی که واقعی گرایی وجود داره ما اینو اگه پشت سر بذاریم به اوهام نزدیکتر میشیم به وهم و به اصطلاح توهم نزدیکتر میشیم وهم و خیال ما رو میگیره متوجه من اومدم از این یه عناصر استفاده کردم در طراحی انسان حیوان نماست که این برای من یه نماده چجوری چرا از این استفاده کردم برای اینکه خود این دنیای ما دنیایی که وجود داره انسان در حال به اصطلاح رنج و شکنجه و ترس و وحشته همونطور شده که گفتم مسئله این
شما داشتیم گفتیم که من اول بدون که خطی بکشم این حرکت دستم رو
ببین الان چجوری من کار صحبت میکنم ببین این حرکتی که من میدهم میکنم الان نم این حرکت به عنصر چیه برای من یک فرم ارگانیک میده
بعد ما خط میکشم
بعدا خط رو ازش استفاده میکنم از این خط حالا چجوری اینو ادامه میدم متوجه دوباره چیه من دوباره ادامه نمیدم به اصطلاح خط رو دوباره چیه دستم حرکت میدم متوجه این حرکت هایی که همینطوری من اشاره میکنم اینا برای من چیه؟ همون رمزه متوجه که در واقع چی القا میکنه از این کاری که من میکنم اگه من فقط وردارم خط بکشم خب خط خطی میکنم مسئله نداری خطی ولی گفتم همه چیز بهانه است برای آدم هنر اصولا بهانه است متوجه چرا بهانه است؟ برای اینکه تو بهانه است ما خیلی چیزها رو به اصطلاح برای خودمون از اون وقتی فیکسش میکنیم اونو این فرمی که ایجاد میشه از نظر طراحی که به عنوان بهانه که کار میکنیم از این فرم ما زود چی کار میکنیم میگیم که این به یه چیزی شبیه یعنی ادراک میاد وسط که این ادراک در ذهن ما خطور میکنه که این به چی شبیه یا چی رو میخواد بگه متوجه ما دنبال این هستیم
یعنی شما در مرحله اول که این خطتون رو یعنی دستتون رو میچرخونین تصویر تو ذهنتون میاد
تصویر رو ذهنه
تو ذهنتون اومد بعد این رو
آفرین حالا چرا گفتم رمزگشایی میشه دو هدف که گفتم داره ببینین وقتی من طراحی میکنم خیلی چیزا در ذهنم وجود هست ضبط شده درسته وقایعی که میگذره تلویزیون نگاه میکنم دور برم نگاه میکنم اخبار رو میشنوم فلان اینا درسته اینا در ذهنم چیه ضبط شده وقتی این حرکت رو میدم اون در ذهنم چیه میاد درسته اون تاثیر میذاره تو ذهنم برای اینکه وجود داره در کنار این حرکتی که الان دارم انجام میدم تاثیر میذاره این در واقع وقتی من این کارو میکنم همون چیزی که میشنوم در فرض کن در اخبار و فلان اینا میبینم که فلانجا یک اتفاقی افتاده درسته این خود به خود یه ترسی به آدم دست میده که چرا نمیدونم یک جا مسئله انفجار صورت گرفته آیا یک آن خب من یه انسانم عرض کردم حساسیت دارم نسبت به مسائل شرایط زندگی میبینم که اون انفجار صورت گرفته آیا کجا بوده کیا از بین رفتن اون بدبخت و فرسون چه حالی دارن چه روزگاری دارن تو این شرایط خب شرایط اینا تو ذهنم هست درسته میاد تو کاغذ
یعنی یه بار شما تو ذهنتون رسم میکنید
آفرین یعنی آفرین یعنی من نمیام بشینم به اصطلاح چیه شروع کنم بله در این من همین در این کاری که من میکنم ببینید این کار به هیچ وجه اصلا فکر نکردم که این باید در بیاد متوجه این برمیگرده به چی؟ به همون مسئله ذهنیتم این ذهنیتم که در به اصطلاح به من اشاره میکنه که این حرکت انجام بده برو دنبال این من شروع میکنم چیه؟ روی این به اصطلاح چیز کردم، کار کردم. مسئله اینه از کنم این نمادی که من استفاده کردم بیان که بتونم حرفمو بزنم با این، این حیوان انسان نماست که در واقع این انسان امروزیه، انسانیست که به اصطلاح خیلی حساسه، خیلی چیزها رو شاید خودش نفهمه، ولی به عنوان هم انسان و اون چیزی که در وجودش هست نمیتونه از اون بیاد بیرون. یه حالت دوگانگی در این چیه وجود داره که شرایط که امروزه وقتی ما صحبت میکنیم اون چیزی که در جامعه حاکمه، مردم جامعه ما گرفتار چه چیزها هستن؟ گرفتار مواد مخدر، قاچاق، امثال اینا. اینا ما با اینا میخوان خودشونو چیکار کنن؟ راحت کنن، درسته؟ خودشونو فراموش میکنن که اینا انسانن، انسان متمدنن، انسان امروزی هند. اینا دنبال چیه؟ فقط خودشونو راحت کنن، خلاص کنن. این دنبال این در واقع خودشو چیکار میکنه؟ به این صورت فرار میده از زندگی، نمیخواد جای خودشو در زندگی مشخص کنه. این همیشه در زندگی چیه؟ جای ثابتی نداره، در حال فرار، زندگیشو میبازه. شرایطش انواع چیزایی که دوره هایی که به اصطلاح از این عنصر من استفاده کردم در کنارش انواع کارهای مختلف در این زمینه انجام دادم که در کنارش چجوری از این به اصطلاح عنصر استفاده کنم. مسئله چندگانگی برای من مطرحه دیگه. یک شخصیتی است که این شخصیت نمیشه گفت فقط دوگانگی درش مطرحه. این دوگانگی امروزه دیگه حتی از بین رفته، چندگانگی حاکمه. هرچی بیشتر انسان اون خاصیت خرد و اخلاقش از دست بده، این دیگه انسان چند پاره است، تیکه پاره است، چندگانگی درش وجود داره، نمیتونه به اصطلاح نقطه ثابتی در زندگی که عمل کرده درستی داشته باشه در جامعه داشته باشه، زندگی عمل کرده درستی داشته باشه. این شخصیت، شخصیت گریزه، از جامعه فرار میکنه. در اینجا عنصری که من استفاده کردم، مسئله فرض کن اسبم اومدم چیکار کردم؟ اضافه کردم در این چهره اسب. چرا اسب رو انتخاب کردم؟ چون این عنصر اسب انسانی است که در فرهنگ مشخص شده که یک حیوان نسبت به انسان وفاداره، مثل سگ چیز اسب وفاداره. و شرایطی که انسان با این حیوان داره خب میش نزدیکتره، از نظر خوب و خصلت نزدیکتره به این. من ترکیب اینا رو که انسان میگیم که حیوان صفته، در کنار این من چیکار کردم؟ اینا رو نشون دادم. این حیوان صفت در جامعه وجود داره، ما هر روز میبینیم در کنارمون اینا، این افراد وجود دارن، هستن. در کنار این گفتم ترسی که حاکمه، ترس همیشه وجود داره، همیشه حاکمه، همیشه بوده. این ترس توأم با رنج، وحشتی که به اصطلاح همیشه در ما هست، از بچگی تا در سنی که به اصطلاح دیگه میمیریم، ترس همیشه با ما هست. این ترس باعث مسائل روحی و روانی ما میشه، ما در واقع باعث رنج ها و اون ناراحتی که ما در جامعه داریم همش ناشی از ترسه، که این ترس عرض کردم روز به روز در جامعه تشدیدتره، روز به روز بیشتره. امروز اگه نگاه کنیم میبینیم که در جامعه خود غربم بیشترین آماری که نشون میده مسئله ناشی از مسئله روانیه که این حاکمه. چرا؟ بیشتر مسئله اتفاقاتی که در جامعه بروز میشه. این حتی یه مسئله است، انسان همیشه از خودش فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ گریزانه، برای اینکه میترسه از خودش، از ببین که مثالی هست میگیم خودش از سایه‌اش میترسه. در واقع این حالت وجود داره. وقتی امروزه وقتی تو راه میری اطرافت تو نگاه میکنی که چیزی اتفاق نیافته، متوجه این وجود داره. در کنار این آدم به اصطلاح که انسان حیوان صفتی که من گرفتم، ماسکه. این در واقع این انسان یه ماسکی که تو صورتش زده، در واقع پشتش ماهیت خودشه. شاید یه انسان خوب باشه ولی همیشه چون اون چیزایی که عرض کردم، شرایطی که در اطرافش حاکمه، این ترس و وحشتی که اینا وجود داره، این همیشه در واقع یه چهرهش یه ماسکی میزنه که این با این ماسک خودشو ظاهر میسازه در چیز عموم. ببینین در اینجا عنصر انسان در حال دریدن همدیگه هستن. حتی نوزاد خودشو چیکار میکنن؟ چند پاره که پاره میکنن. این در واقع زمانه، زمان حاله، چیزی که الان نشون میده. این انسان امروزی، انسان متمدنه، انسان وحشی نیست، انسان ماقبل تاریخ نیست، یعنی انسان امروزه. همینطوری که الان در جلو چشمون امروزه میبینیم دیگه، اتفاقاتی که در خاورمیانه وجود داره چجوری تکه پاره میکنن، متوجه؟ این حاکمه. این گفتم انسان‌های من در واقع
مجموعه از همون،
بله، مجموعه همه اینا در مجموعه اونه که ادامه همون کارهایی که من در اون زمینه انجام دادم. یه سری کارهایی است که در دوره‌های قبل از انقلاب و سال‌های هنرستان اینا من طراحی کردم که اینا مال سال‌های 57 این کار را، این بعد از 57 این کار طرحهای بعد از 57، چون طرحهای عرض کردم هنرستان و دانشکده که من طراحی میکردم همه اینا متاسفانه توی دانشکده بود، اینا محو شد، از بین رفت و نمیدونم، چون گنجم بود، گنجم خالی کرده بودن، نمیدونم الان پیش کیه. و طرحهای خیلی زیادی هم بودش و اینا طرحهایی که از بچگی های دخترم طراحی کردم. این یه نمونه طرحی که ترس و وحشت رو نشون میده، چیزی که من مثلا کار کردم. از در طراحی از انواع مواد استفاده کردم، متریال های مختلف استفاده کردم. این یه طرحی که از ایتالیا که بودم از اونجا طراحی کردم، طراحی اون موقع است. اینجا من یه کاری هستش که کار کردم، خیلی سمبولیکه. در واقع من کمتر کار سمبولیک انجام میدم ولی بعضی وقتا دیگه ناچار میشم که یه جوری متوسل به اون بشم. من اینجا کار جنبه سمبولیک داره، عنصر اسب هستن که سه تا به اصطلاح اسب رو انتخاب کردم و به سه رنگ، رنگ سفید، اسب سفید، اسب قرمز، اسب سیاه، که اینو هر کدوم جنبه و نشانه صلح، نشانه جنگ، نشانه وحشت و ترس. بله ایناست. این چیزی است که با خودنویس، طراحی که با خودنویس کار انجام دادم. این طرح اینو باز تداوم همون صحبت هاست. این طرحی بوده که من توی هند که بودم، این طراحی مال از اون موقع اونجاست طراحی کردم. همون اینا یه سری کارهای بعد از اونه، بعد از همین سفر هنده که انجام دادم. این مال تو سفری که تو هند بودم باز انجام دادم. اینا طراحی های چند تا ترک مونده از زمان هنرستانه که تو حیات هنرستان نشسته بودم و این از باغچه‌ای که به اصطلاح جلوی ورودی هنرستان بود این طرح زدم. این مسئله اینجا باز خط مطرحه که عنصر خط فقط چجوری نقش داره. میاد مسئله سالای 45 بگم 45 46 که مبانی برای من مطرح شد، مبانی هنر، عنصر خط، استفاده از عنصر خط. خط چه نقشی داره؟ خب تأثیراتی که از این در گرفتم، خب کتابی که در اون موقع دسترسم بود کتاب کندنسکی بود. وقتی که کارهای کندنسکی رو میخوندم، مطالعه میکردم، خب روی خط خیلی صحبت شده، کار شده ایشون. من شروع کردم یه سری در این زمینه کار کردن از استفاده از عنصر خط و حرکت خط، بازی خط و نقش خط در فضا و چجوری از طبیعت، بسیار عرض کردم که از قبلنم، از طبیعت، از عنصر خط چجوری استفاده بکنیم. در اینجا بسیار طراحی‌هایی است که از طبیعت استفاده کردم، یعنی از بسیار طراحی شده، از طبیعت طراحی شده. اینا همش از طبیعت گرفته شده، این طراح از طبیعت گرفته شده. این مثلا یه مثلا درختایی هستش که همین بوته هایی به اصطلاح که عنصر خط مطرحی برای من که تشکیل اینا، تقاطعی اینا، سطوحی که به وجود میاره و تو بین این یه حالت دینامیک داری کار از حرکت خط تو داد افقی چیه، عمودی چیه، نمیدونم بازگو کننده افقی آرامشی در اینجا در کنار خط عمودی داره، نمیدونم خط مایر حرکت رو بیشتر میکنه، شدیدتر میکنه، تحرک بیشتری به کار میده. اینا مطالعاتی که در این زمینه من کار کردم.
این تکنیک در واقع در کار سینماتون خیلی بزرگ داره.
آفرین. همه اینا در کارهای آخرم وجود داره. همه اینا وجود داره. یعنی در واقع هر چی این پشت برمیگردم، به عقب برمیگردم، همه اینا تأثیراتش، چون عرض کردم مثل که ضبط شد در ذهنم انباشته شده. یعنی اگه کاری هم امروز میکنم شاید 40 سال پیش اینجوری نبود، متوجه؟ این خیلی آرامتر بود، ولی امروزه دیگه پر شده، انباشته شده. شاید دیگه اون موقع اینی که باید تمام اینا تأثیر میذاره روی کارهای بعدی. اینا یه سری طرحایی است که در به اصطلاح روی کاغذ انجام دادم. سیاه‌سفید عناصر خطی و فرما استفاده شده، بازگو کننده به اصطلاح انبوه به اصطلاح ذهنیت های مختلفی در این کار وجود داره، در این سری کارها وجود داره. باز مسئله عنصر طبیعت در اینجا حاکمه، نقش طبیعت در اینجا حاکمه، طبیعت چه نقشی داره و چه جوری میشه از طبیعت بهره برداری کرد. هنوز من در واقع از طبیعت فرار نکردم، به صورت هنوز تأثیرات طبیعت در من حاکمه، نه اینکه کاملا ذهنیت ایدالیستی فکر کنم و ذهنیت گرا باشم، نه، هنوز چیه اون مسائل به صلاح ابجکتیو در من وجود داره. اینا باز ادامه تداوم همون کاراست که هستش. در اینجا باز طراحی است که من کار کردم. اینا یه طراحی بود که تو خونه انجام دادم. این طرح رو همون مال دورای 53 مال اون دوره است. اینا مال اکثرش مال اون دوره هم ترهای اون دوره هم مال سالای 53 هستش. اینا ترهای سالای 52 هست. اما
استادی چند ثانیه نگه داریم بعد بزنیم
چشم. مسئله دیگه میرسیم به این کارا. ببخشید مسئله گفتم همون مسئله ترس و وحشتی که در کار
چه دوره یه؟
این دوره هایش حتی قبل از سال 46 دارم. بله از سال 46 دارم تا سالهای 62 تا سال 67-68 دارم. ببینین اینجا وقتی من بله اینجا کاری که وقتی نگاه میکنیم ترس و وحشته که حاکمه. این ترس گفتم نمیتونه جدا باشه از در زندگی، همیشه هست، همیشه با ما وجود داره و هست، ادامه داره. و اینجا ترس از زندگی امروزه، این زندگی که امروزه برای ما وجود داره، اینجا در واقع از نظر محدودیت ها، از نظر گفتار، از نظر عمل کرد، از نظر کردار.
پنجاش ما از چی میترسیم؟
آها، جنگی که بود واقعا، این انفجارهایی که صورت میگرفت درسته؟ آیا این انفجاری که بغل گوشتون اتفاق میافتاد ترس نمیترسیدین؟
چرا؟ مثلا 46-50
دارم. آها ببینین نمونهش من همینجا بمبی که در همون تبانی رو افتاد، من تازه عمل کرده بودم، از بیمارستان برای اینکه گفتم بری خونه نمونین ما رو آزاد کردن، اومدم من رفتم برای اینکه تو زیر زمین، توی زیر زمین بودم، بمبی که افتاد تو تبانیش که چند نفر کشته شدن، تمام شیشه‌های خونه، تمام لوله، تمام چیزاش خورد شد در خونه. متوجه؟ خب این آیا ترس نیست؟ شاید من خودم نترسم ولی ترس در من هست. ترس میترسم که چیه؟ بچه‌ام، زنم، مادرم، خواهرم، این چیزایی که دور برم وجود بودند. خب بالاخره اینا ترس دیگه، غیر از اینه؟ اینو با سر بکنیم. اصلا ترس رو فقط اختصاص به این ندیم، اختصاص در کل چیزا بدیم ترس رو. بله در اینجا انسان در واقع شخصیت انسانه، انسان چهارپارگیشه در واقع. این انسان انسانی نیست که ما به اصطلاح برای ما گویا باشه این چه نوع انسانیه. این انسانی که به اصطلاح تیکه پاره شده، انسان انسانهایی باشن که چند پاره شدن، تیکه پاره شدن، فقط یه سری به اصطلاح چیزایی که ازش مونده، مثل چیه؟ یه سری استخون، یه سری چیزای سوخته. این در دوده است، با روغن ترکیب شده، روی کاغذه. این دوباره طرحی است که خیلی ساده، طرح ساده است، از یه فیگور به اصطلاح کش ترسیم شده که این باز ادامه یه سری کارهایی بود که نشون دادم که سالای دوره هنرستان که می رفتم مال اون زمانی بود که به اصطلاح کار کردم. این دیگه مال جدیده، مثلا نسبت سالای نزدیک، سالای 66-67 اینجوریه. این باز در اینجا، ولی مسئله عرض کردم، مسئله همه اینا عنصر خط مطرحه. متوجه این؟ غیر از مسئله انسان و فیگور رو نمیدونم چه ازش بکشیم بیرون، اینا عنصر خط مطرحه، حرکت خطا و اینا در مطرحه که خط چه نقشی داره، که از این فرم به اصطلاح اون ادراک مطرح میشه که ما چی از این برداشت بکنیم که چی بیان میکنه. در اینجا انسانو وحشت و ترسو در این کار حاکمه نشون داده میشه که بله. در اینجا عنصر خط مطرح پورتراس فقط نقش خط چه حالت داره؟ خطوطی که در اینجا استفاده شده فقط از خطوط منحنی استفاده شده، دورانی و منحنی، از مرکزیت، یعنی اینا متمرکز از مرکزیت شروع میشه، گسترش پیدا میکنه و حالت دینامیک پیدا میکنه در این کار. اینجا باز عنصر خط مطرحه، دست تشکیل اون حالت دوگانگی مطرحه، انسانی در دو شخصیت، ولی باز مسئله خطه. اینجا این کار یه بیان گذشته است، از برمیگرده به دوره صفوی که به اصطلاح نگاه فرهنگ جامعه اون دوره چی رو میرسوند. از نظر نقش اصولا از نظر انسان همون مسئله نقش مؤنث و مذکر چه نقشی داشتن در دوره صفوی. این یکی از کارهایی است که در واقع
چه سال این خیلی کار قشنگ.
بله.
این
تصفونه نه نمیشنم، ولی اینا فکر میکنم سالهای مثلا 54-55 اینجور، شاید هم مثلا بعد باشه.
هیچ وقت اینا نمایشگاه نداشتیم؟
هیچ وقت.
چرا؟
بله. برای این که ببینین اصولا طراحی اصولا طراحی میدونین چه جوریه؟ ارزش که رو طراحی قائلن مخصوصا اونایی که کلکسیونرن، کلکسیونرها همیشه سعی میکنن کاری داشته باشن که خراب نشه، ماندگار باشه براشون، چون میخوان باهاش چیه کار کنن، تجارت کنن، متوجه؟ وقتی این کاغذه، متوجه؟ این باید چیکار کرد؟ قاب گرفت، شیشه رو شیشه انداخت و فلان. اینو میترسن اون کسی که کارو میخره. زده شده، ولی گرد و خاک فاسدش میکنه، از بین میبره کار رو. این باید به وسیله یه چیزی محافظت بشه و این چیزی که محافظت میکنه شیشه است، درسته که ترانسپارنت باشه، گویا از پشت دیده بشه، و وقتی شیشه است میترسن که یه دفعه یه کار مثلا بزنن دیوار شیشه، یه دفعه بچه هست فلان بزنه بیفته زمین یا دستش بخوره اون که تمیز میکنه بیفته پاره بشه، خوب دیگه ارزش از دست داده. اینه که طراحی معمولا که عرض کردم میگن دیگه گذشته دورش، بیشتر مسئله همون تجاری بودنش. این یک کاری بود که مسئله مثل همون اسکیچ هایی که آدم میرفت بیرون انجام میداد، مسئله به سرا نقش فعالیت انسان، کار انسان به سرا. این یکی از این کارهایی بود دیگه من سالهای 63 انجام دادم توی یزد، مسئله رنگرزی به سلا، کارگاه های رنگرزی که وقت نگاه میکردم میرفتم، این یه کاریست بود که فعالیت های کاری هم کارگاه هاست که به سلا دارن کار میکنن. در اینجا نقش یک زن در اون حالتی که عرض کردم انسان از قبل از این که به اصطلاح به دنیا بیاد یک حالت در موقع جنین از 15 روزه تا یک ماهه اون حالت دوگانگی در اون جنین وجود داره. هنوز مشخص نیست که این جنین ما به اصطلاح مذکر یا مؤنثه، درسته؟ بعد از یک ماه این جنین خودشون نشون میده که به اصطلاح کم کم تکاملش رو به کدوم طرفه، به طرف مذکر یا مؤنثه. اینجا مسئله اون دوگانگی همیشه در انسان وجود داره. هیچ کس، هیچ کی نمیتونه بگه نه در من نیست، همیشه هست. این علم ثابت کرده، نه من میگم. دوگانگی اون حالت مذکر مؤنث بودن انسان، متوجه این؟ این وجود داره. بقایی که امروز میگذره، پدیده هایی که وجود داره، نمیدونم این مسائلی من زیاد نمیخوام، میدونین همینتون که امروزه ازش چه بهره برداری سیاسی میکنن، که در صورت که اینجوری نیست که اینو بزرگ میکنن و یه مثل پدیده هیپیسمو مثلا بزرگ کردن تا به اصطلاح انسانو محو، به اصطلاح پوچیشو به اصطلاح محو کنن، از بین بره شخصیت انسانو. این بقایی که امروز میفته در هر فردی وجود داره، ولی این در خود فرد هست، ولی نبایسته دیگه به اون صورت نیستش که اینو ما بیاییم چیکار کنیم، اوریانش بکنیم، بزرگ کنیم و از این بهره برداری بکنیم، شخصیت های انسان رو خورد کنیم. اینجا شخصیت انسان در چند پارگیش نشون میده میشه. من باز در اینجا ادامه همون صحبت هاست که نقش انسان در کنار یک گروه، گروه چه نقشی داره در جامعه. یعنی این در واقع پلان اول که این بچه قرار گرفته، این در واقع سه نسل رو نشون میده، درسته؟ نسل اول و نسل دوم و نسل سوم رو در اینجا نشون میده که اینا در واقع اسیر جامعه هم در رانده. اینا وحشت ترس در این کار عرض کردم. این همیشه من این صحنه رو زیاد دیدم، در زمان جنگ خیلی دیدم، در مسافرت هایی که می کردم، وقتی این از جنگ وقتی اجساد می آوردن واقعا برای تو قبرستون، اینا صحنه‌ای که تو قبرستون اتفاق افتاد، من اینا رو وقتی نگاه می کردم واقعا اینا گفتم انسانو اذیت می کرد. من اینا رو دیدم، یعنی تمام می رفتم و این صحنه رو ببینم، نه اینکه با ماشین بیارن و بگذارن و مردم فقط تماشا کن، نه، اون صحنه‌ای که اونجا به اصطلاح باش چجوری برکن. نمونهش الان امروز توی اخبار ما میبینیم، در خود اتفاقات که در فلسطین اتفاق میفته یا در خاورمیانه، در سوریه اتفاق میفته، جایی همه جا، یعنی در زیمبابوه، در نمیدونم کجا کجا، تمام دنیا الان این وضعیت در خود آمریکا وجود داره، اتفاق میفته. اینا رو ما میبینیم. اینجا همون هیولا رو من از همون هیولاست که استفاده کردم در مقابله با هیولا، و این هیولا نقش خودش رو، این هیولا در واقع وجود داره، این هیولا ما هستیم، کسی دیگه نیست. این هیولا رو خود انسان هست، جدا از انسان نیست. این وحشت و ترسه از این هیولا، و این وحشت و ترس رو از خودمونه، ما خودمون در واقع از خودمون میترسیم. خودمون در واقع، چرا؟ انسان از خودش، برای اینکه تنها دشمنش، دشمن انسان خود انسانه. اینجا انسان که در واقع جنبه شوخی داره، در واقع انسانیست که به اصطلاح مثل دیوونه است، متوجه این که امروز اشاره کردین که انسان ها مثل دیوونه هستن، متوجه این؟ در واقع من این با این صورت نمیگم، شخصیت انسان نمیخوام خورد کنم، ولی در واقع انسان ها امروز وقتی نگاه میکنی انسان ها روانی هستن، انسان ها خورد شده هستن، تقصیر اونا نیستش، تقصیر اون چیزی که به اصطلاح حاکمه، اون انرژی، اون چیزی که به اصطلاح این انسان ها رو به این روز آورده. بگیم که آیا تکنولوژی زمانه؟ آیا اون حاکمه؟ آیا حرص طمعه؟ چیه که به اصطلاح انسان ها رو به این روز وامی داره؟ اون شخصیت خوی انسانیشو ازش میگیره. اینو یه سری پورتره که باز همون چیه؟ همون
وحشت
و ترس در همه اینا
تنظم توش داره.
بله همون گفتم که مسئله این به عنوان مخدر متوجه این انسان گفتم خود رو با یه سری چیزای مخدر خودشو میخواد آروم کنه متوجه اینجا مسئله این چیزی که در سیگاری که در دهنش هست در واقع این همون مسئله آروم کردن وقتی یه کسی عصبانیه سری میگه که یه سیگار سند میکنه چیکار میکنه بذاری تو دهنش میگه یه سر آروم باشم متوجه اینا باز نقش انسان هم در دوگانگیشه که حالا من زیاد این باز همون حرکت انسان در دو نقش انسانو نشون میده همه ذهنیته یعنی هیچی واقعیتی وجود نداره همه ذهنیه چون اصلا اگه واقعیت باشه دیگه این گویاتر نیستش متوجه درسته انسان من یک انسانم واقع‌بینم واقع ولی مسائل وقتی چیزی که میخوای بگی گوش میکنی یه سری محدودیت های در ذهنت وجود داره گوش این محدودیت ها در واقع نمیتونی به واقعیت پی ببری واقعیت یعنی بچسبی به واقعیت باید اینا رو از ذهنیتت کمت بگیری تا بتونی بیان کنی اینا باز همون تداومه یعنی فهم میکنه انسان در واقع همون در دو نقشه بله این وحشت در اینجا ترسه که در واقع از نظر بیان به اصطلاح گویایی که به گویاییشو به اصطلاح مانع گویاییش میشه در اینجا باز اون حالت انسانی که به اصطلاح اون وحشت و ترس درش وجود داره گفتم چیزی که جایگاهی برای خودش مشخص نیست که این به اصطلاح کاملا ترس در چهرهش مشخصه در اینجا وحشت و ترس در چهرهش کاملا مشخصه انسانی است که در واقع داره فسیل میشه نابود میشه انسان کاملی نیستش انسان تیکه پاره است تمام اینا تیکه تیکه عناصرش تیکه تیکه شده اینا تمام این شکست فرما و فلان اینا مسائل ابزار نقاشی هست در واقع همینطور خطی به عنوان فرض کن خودکار یه ابزاری درسته از خودکار ما استفاده کنیم برای کشیدن خط درسته خط هم چیه همون وقتی این به عنصر خط رو حرکت میدیم اون خطوطی که عرض کردم در همون مبانی گفتم خط مایل خط افق خط به صورت عمود چه نقشی رو ایجاد میکنه بیشتر مسئله در اینه اگه ببینید در اینجا خطوطی که حرکت کرده مایل تحرک بیشتر میده ببینید نقش نقطه در اینجا نقش اساسی داره درسته در صورتی که این نقش در کارهای چیز به اون صورت که مثلا کاندینسکی اشاره میکنه در اینجا اصلا نمیشه به اون چیز کرده به اصطلاح رجوع کرد اینجا مسئله ولی نقش همون در اینجا در این سطحی که به اصطلاح دست من چیزه در اینجا به اصطلاح نقش شده دو تا نقطه اینجا گویاتره بیشتر تو چشم میزنی نسبت به بقیه چیزا درسته؟ چرا؟ نقطه همیشه چیه؟ اشاره است. متوجه این؟ نقطه در کار وقتی یه لک میفته، شما در یک ساعت یه لک بیشتر خودشو ظاهر میسازه. این کار یه مفهومی که در اینجا حاکمه، این حرکت فرم که حالا بگیم که این شمشیره، درسته؟ بین مذکر و مؤنث، نر و ماده، در واقع این جدا کرده. همیشه این مانعی وجود داره، متوجهی؟ یعنی اینجوری نیست که این دو در کنار هم دیگه باشه. این به عنوان بهانه، این شمشیر به عنوان بهانه است که همیشه بین این دوتا چیه وجود داره. و این حرکتی که مایله کاملا این عمودی ها رو چیکار کرده؟ خونسا کرده. در اینجا ترس و وحشت باز، بله، در اینجا حاکمه. اینجا همون حیوان که من ازش استفاده کردم، در واقع مبارزه با این، بله، در اینجا در این کار وجود داره. البته من یک در این زمینه در طراحی یه سری نوشته هایی دارم که نوشتم که برای قسم طراحی رو میخواستم به اصطلاح یک کتابچه در بیارم که این متن و اینا رو برای اون نوشته بودم که اینو بدم یه نفر ویرستایش بکنه، به اصطلاح تنظیمش بکنه، که نشد. بالاخره هنوز مونده دیگه تا ببینیم چه که چه جوری. این واقعا اینو واقعا من خودم با چشم دیدم، یعنی این صحنه رو با چشم دیدم که سالهای 62 اینجوریه.
بله
بله بله،
مرسی خود
توضیح بدین که چی دیدین. یکم نگاش کنید. بله، این صحنه بوده که در واقع وقتی آوردن توی یکی از روستاهای چیز بود، یز بود، من این صحنه رو وقتی از این شهیداری که آوردن اینا، این مادر شهید واقعا اینو وقتی زد کنار، متوجه این پارچه که انداخته بودن روش اینا، این زد کنار که پوشونده بودن کمر مانند پوشون، اینو باز کردن این زد کنار. این صحنه رو من هنوز تو ذهنم هست و واقعا برای مادر دلخراش بود. خیلی کوچیک بود این نقش. حالا اینا رو یه سری چیزایی بود که من اضافه کردم فنا اینا، در واقع که اینو تداومشون نشون بدم. بله
که مادره.
بله دیگه.
با شهید. آها.
بله. این بچه. این بچه مادره که این حالت زردری داری که تحرک بیشتر بکنه. بله. اینو بسا گرفته بغل کرده. این سنه. بله. اینو در اینجا استفاده از دو فرمه که یه فرم مثلا حرکت اینه، یه فرم حرکت اینه. در اینجا خود کادر مستطیل دو حالت ضربدری تحرک بیشتری به وجود آورده نسبت به کار در اینجا. من این یه بچه هست به اصطلاح کوچیک بود که در واقع این خیلی ناراحت کننده بود برای مادری که واقعا وقتی این صحنه رو میبینه. خب یه سری چیزایی بود که بعدا من اضافه کردم که این در واقع تداومشون نشون بدم، این فقط یک چیزی نباشه عکس مانند ضبط شده باشه. در اینجا مادرم در خطره. مادرم وقتی نگاه میکنی ایشون هم در خطره. هنوز پایگاهش مشخص نیست، این آدم آیا فردا چی خواهد شد، چی بر سرش خواهد اومد، این مشخصه. در اینجا یه سری از فیگورای استفاده شده، هم عنصر سیاسفید، نقش سیاسفید که نقشی داره، این دو کنتراست هم دیگه هم. غیر از این مسئله سیاه و سفیدی، این جنبه خیلی سمبولیک داره، این درست مثل روز و شب میمونه، در واقع تداوم این زندگیست، یعنی این ادامه این سیاه و سفیدی تداومش یه زندگیه. این زندگی همیشه، گفتم چرا میگن که سیاسفید، سیاهی سفیدی از این رنگی نیست، این در واقع همون مسئله زندگیه. انسانی که به آخر میرسه دیگه میگن زندگیه، این نقش زندگیه در اینجا.
ما دیگه راجع اون هم خواهد
کنیم؟ این همون کارهای دوره کمال ملک دیگه که کار کرده شده. انسان همیشه در تغییره، همون تغییری که در شرایط زندگی حاکمه یا در زمان حاکمه، انسان هم چیه؟ در حال تغییره. این تغییر چه جوری بوده؟ من اومدم گفتم همون برای شروع کار که همون خراشیدن بود و فلان اینو، از اونا بگذاریم، اومدم چیکار کردم؟ یه اتودی کردم روی کاغذ پوستی. بعد این اتودو به اصطلاح من خوب بررسی کردم، نواقصی که چیه وجود داشت، فیگور معمولی بود. بعد دوباره یه فیگوری دیگه من چیه طراحی کردم دوباره رو کاغذ پوستی. این دوتا رو انداختم رو هم. این رو وقتی انداختم رو هم، اینو حرکت دادم. این حرکت وقتی یکیش رو حرکت میدادم، در واقع یک حرکتی در کل صفحه ایجاد میشد، مثل انیمیشن، متوجه؟ یعنی وقتی یه حرکتی میکنی مثل که دست داره حرکت میکنه، متوجه؟ این حالته. اینجا در واقع فیگور مطرح نیست، چند پارگی مطرحه. در واقع وقتی نگاه میکنیم انسانهایی که فیگورهایی که یا اندامهایی که در اینجا وجود دارن، اینا در واقع همون رو هم دیگه افتادن هاست، ولی در مجموع غیر از اینی که حالا گفتم که اینا خوب رو هم دیگه انداختم، حالا نقش اینا چیه؟ چی میخوام بگم؟ گوش میکنی؟ باید چیزی پشتش باشه دیگه. مسئله اومدم گفتم که در اینجا این حرکت هایی که دست فرض کن وجود داره، یا چهره یا چشم وجود داره، گوش وجود داره، زبان بوده هم وجود داره، اینا باید چیزی رو بیان کنن، نه من، خود کار باید بیان کنه، درسته؟ من اومدم شروع کردم چیه؟ با دست دستا رو حرکت دادن، درسته؟ درست مثل انیمیشن دست رو حرکت دادم، یا درست مثل چیه؟ همین مجسمه شیوا در نقش به اصطلاح ناتاراج، اینو دیدین دیگه اونجا، اون مجسمه ای که هستش. خب اینو چون تو هندم من اینو دیدم، درسته؟ این نقش دست چه نقشی داره؟ متوجه این؟ یک فرد با حرکت دست، هر حرکتی بازگو کننده یک بیان خاصه، یعنی در واقع عنصر دست بشر اولیه فرهنگش از دست شروع میشه، درسته؟ این دست ما هر کاری میکنیم از به وسیله دست انجام میدیم. چشم برای دیدنه، از نظر ارگانیسم صحبت کنیم، چشم برای دیدنه، درسته؟ گوش برای شنوایی. ما این چیزایی که میشنویم امروزه برای یه سری چیزاست که نمیتونیم بازگو کنیم، ولی این در اینجا باید در کار باید خود اینا بازگو بکنن، درسته؟ وقتی این عناصری که این اندامایی که در اینجا با وجود دارن، اینا در واقع به وسیله دستا، چهره ها، زبان حرکت میکنن، درسته؟ بازگو میکنن. در اینجا دو تا حالت مختلف وجود داره. یکی حالت برجستی است، یکی حالت فرو رفته است، یعنی حالت باریلیف و ریلیف که در لاتین هست در اینجا، ولی در صورت مسطح، نه اینکه برجسته ما بکنیم اینو مثل باریلیف یا اینو، کار مسطحه. ولی وقتی ما نگاه میکنیم این فرو رفتگی و برجستگی رو در اینجا چیه میبینیم، این در اثر تغییر نوره، حرکت نوره در اینجا وجود داره. و این تأثیراتی که در اینجا من میبینم، این ناشی از همون از کدام بچی که بودم توی چیز که میرفتم، اون میاندواب که بودم، اون رودخونه که گفتم آب وقتی میومد و به اصطلاح مانداب مانم میموند و بعد از اینکه خشک میشد آفتاب میزد خوشا، خاک که رس بود شروع میکرد ترکیدن، ترکای مختلف که ایجاد میشد، این خاک چیه؟ یه بخشش بلند میشد، یک قشری به اندازه مثلا یک سانتونی اینجوری وجود داشت که این خاک آفتاب که میزد، ترکایی که ایجاد میشد سر یه قسمتش چیه بلند میشد، یه سایه هایی مینداخت، یه حالت فرو رفتگی هایی ایجاد میکرد. این ناشی از همون ذهنی چیزی که از اون دوران بچگی داشتم. این البته بعداً در یزد خیلی من دیدم، اونجا مخصوصا کویر اینا که وجود داره، آفتاب بارون خیلی کمه، وقتی هم میاد شدید میاد، یعنی بارونش در اونجا وقتی میومد این توی کویر بارونی که میاد یه جا که گود بود این آب میومد میموند، بعدن که خوش میشد چون بیشتر آب میموند، چون طول میکشید تا نفوذ کنه به زمین، اونجا چی بود؟ خاکش رو میکرد چیه؟ همون ایجاد شدن.
و این دو پارگی برجستگی و فرو رفتگی یا مثبت و منفی، این چی رو بخواهی؟
همون نرینگی و مادینگیه، نر و ماده بودنش، مثبت و منفی بودنش،
این هم همینطوره دیگه.
بله، اینجا نقشه چشما و دستا و اینا نقش چیز دارن، اساسی دارن. بله، اینا همون مسئله است. همین که گفتم که واقعیت رو انسان در تغییره، واقعیت رو هم میشه تغییر داد دیگه و دگرگون کرد. در اینجا دگرگونیه، دگرگونی که به وجود اومده. حتی به اصطلاح گفتم همون چیزی که انسان در بچگی نه بازی نقشی داره، در اینجا همون دگرگونی یک بازیه، متوجه این؟ اینجا در اینجا بعضی کارا هستش که من قبلا به اصطلاح ترو میزنم، ولی در بعضی کارا مثلا این کار من خودش رو خودش چیه دیگه، به جای اینکه من قبلا طراحی کرده باشم، همون سیمانی که هست همونجا شروع میکنم چیه این کارو کردن، یعنی دیگه طراحی دیگه قبلی وجود نداره در اینجا، ولی طوری کنترل باید بشه که دیگه، چون دوباره تخریب و دوباره چیز سخته، وقتی خوش شد مسئله سازه. اینه که در همون موقع باید اونقدر دقت به خرج بدی که بتونی اینا رو درست از نظر کمپوزیشن ترکیب بندیش که حرکت دستا و اینا مثلا به اون صورت نباشه که همش چیه به صورت یه ریتم یک نواخت تشکیل بشه، باید این حرکت هایی که در اینجا وجود داره دست، این حرکت ها در اینجا به صورت چیز حرکت ها نقش دینامیک خودشو داشته باشه، تحرک خودشو داشته باشه. مسئله پلو بعدا من پشت دوربین میگم صحبتش. سیمان تا دو ساعت مثلا یا حتی اکثر دیگه طوری از نظر زخامت سیمانه و از نظر اون ماتریال هایی که چیزهای علمان چیزهایی که بهش قاطی میکنیم، موادی که دیگه ای که به سیمان قاطی میکنیم، اونا به اصطلاح چقدر زیاد باشه چقدر کم باشه. بعضی وقتا میخوایم چیه بیشتر طول بکشه، مثلا فرض کن اون ما یه ماتریال چیزی هستش که موادی هست که مثل چسبه، متوجه این که مثلا داخل ترکیب چسب سیمانه چسب سیمانی میکنم، متوجه این که به اون یه ذره چیه دوره گرفتگیش رو بیشتر بکنم. این چیزیست که تو
بتون
مسئله چیزای بتون میفروشن دیگه، شیمی بتون شیمی اینا دارم میفروشن.
یعنی ظرف 2 تا 3 ساعت شما باید این خطوط رو که تمام کرده باشید،
باید بتراشی تمام بله.
و فر بداره
بله بله. مسئله چون وقتی خوش شد
دیگه
تراشیدنش میشه، ولی دیگه اون ظرافت رو چون این به اصطلاح یک صفحه سلایی یا فیبره درسته پشتش، البته انتخاب فیبر خیلی بهتر از سلاییه، ولی متاسفانه خیلی سنگین در میاد کار، متوجه؟ ولی بهتره، چسبندگیش خیلی بهتره.
در رمگذاریتون به چه شکله؟ اونو بعدا میگیم.
بله، مسئله یک صفحه که به اصطلاح این صفحه سلاییه دیگه که چیز در باشه، سبک در باشه، سیمانی که روش به اصطلاح اضافه میکنیم زخامتش رو همون مسئله دوره گرفتگیش خیلی فرق میکنه. اگه کم باشه زود خوش میشه، اگه ضخیم‌تر باشه زمانش طولانی‌تره گرفتگیش. اینه که اینا بستگی داره به اون ماتریال، اون ضخامت سیمانی که چقدر باشه.
ترک نمیخوره اینا؟
به هیچ وجه ترک نمیخوره. بله، برای اینکه اون موادی که ما میزنیم به خاطر همینه. البته گفتم ترکش اگه ضربه بهش بزنن مثل بومه دیگه، بوم هم ضربه بزنی حتی یواش با انگشت هم اینجوری بکنی بوم چیه؟ اون برجسته میشه دیگه، تابلو از بین میره. یعنی من کاری که تو موزه دارم که چیزایی بود که عکس هران هستش که اینو نمیدونم چیکار کردن، با لگه زدن چیکار کردن، کنده شده بود. خود این هم ناچاران گذاشته بودن توی نمایشگاه که آقای پاکباز گفتش که من با رئیس موزه صحبت کردم بیا تو خدا اینو اونو درست کن. متاسفانه وقت نشد.
وقت خود رنگ گذاریش یه سر فرصته دیگه.
رنگ گذاریش دیگه چیه؟ وقتی خوش شده اینا بعدن رنگای رنگ آستر میاد، یعنی چسب. البته من تو رنگ کارهای اولیه که سال 51 اونجوری نبود، همین سری این کار میکنه، ولی بعدا یه سری چیزای اضافه کردم که مقاومتش بیشتر باشه. در اصل تجربه که در ساختمان داشتیم از نظر مساله، شناخت مساله.
این کار با کار روی بوم
بانه.
از نظر شما چه تفاوتی داره؟
ببینین بوم این افه این حالت رو نداره، متوجه؟ یعنی درست اینو میشه رو بوم کار کرد، ولی اینو نمیبینین. متوجه این؟ در اینجا چون ما در فرهنگ ما، در هنر ما مسئله سفال مطرح بوده، درسته؟ من اشاره میکنم به همین مسئله مشبک ها روی پنجره های لعابی که در هنر ما، در صنعت سفالسازی ما وجود داشته، در مفرق، تونگای مفرقی، تونگای سفالی مشبک، متوجه این؟ شما نگاه کنین درست مثل چیه؟ به این صورته. این وقتی این مشبک وقتی نور که لعابیه میفته پشتش چیه؟ اون سوراخایی که سوراخه از پشتش دوباره چه خطوط دیگه میبینین؟ همون نشاری کردم. اون چیه؟ همون مسئله پوستی که من مینداختم رو هم دیگه، که این همون مسئله اون تنگای لعابی بوده که به صورت چون سوراخ بود، سوراخ‌های دور تا دور سوراخ بود، وقتی از یه طرف نگاه می‌کردی حرکت می‌کرد پشتش هم از اون سوراخ‌ها دیده می‌شد. اون خطوط هم چیه؟ از اون سوراخ‌ها چیه؟ خطوط دیده می‌شد. این همون حالته.
الان من الان این اون تابلو رو من از این زاویه نگاه می‌کنم، عین یک چیز در واقع سه‌بعدی کامل.
آفرین دیگه. بله دیگه، بله.
یه پنجره‌ایه که
بله،
مثل که با هم دیگه لایه لایه مثلا تخته ها رو اینجوری با هم دوختن اینجوری شده.
عروسی‌های چه جوریه؟ عروسی‌های پنجره عروسی
قدیم. بله بله
بله. یه همچین چیزی. بله، اینا همه تأثیرات اونه.
یعنی اولش هم که من دیدم اصلا سه‌بعدی دیدم.
اصلا من تمام اینا متوجه این تأثیرات اون بی خودی، یعنی این به وجود نیومده، یعنی این کار، این تأثیرات گفتم در ذهن انباشته، همون چیزایی که در من دیدم و به اصطلاح وجود داشته اینا، من از اون گرفتم. من وقتی میگم این لعاب و اونقدر رو این مسئله لعاب من کار کردم، مخصوصا تو موزه ها، چون چند سال من میرفتم تو موزه ها، گوش میکنی؟ یعنی مثلا از ساعت 8 میرفتم تا ساعت 1 تو موزه بودم، فقط روی لعاب چیه چیز میکردم، بررسی میکردم و کار میکردم، روی اسکیچ برمیداشتم، رنگ میذاشتم، کار میکردم اینا. برای اینکه خیلی غنیه کارهای صنعت سفارگری ما، خیلی خیلی غنیه. مثلا توی مغرب زمین، کشور مغرب نگاه میکنید، یا که اینو انتقال دادم به اسپانیا، شما نگاه میکنید صنعت سفارسازی، همه چیزیشون، خونه هاشون اینا، تمام چیه؟ سرامیک ایناست. من لذت میبرین، چون ما ذهنیت لعابو داریم، لعاز کاسس نمیدونم تمام اینا در خونمون هست دیگه، همیشه میبینیم اون ازش، این ذهنیت رو همین سریم چیه انتقال میشه رو این. چرا اینو میگیم که درست مثل لعابه؟ درسته مثل لعابه، ولی اگه بوم باشه دیگه کاملا برای شما چیه اون چیز به وجود نمیاد، به اصطلاح مقایسه به وجود نمیاد.
این معنی احساس میکنم که فقط نه تنها شما خط کشیدین، بلکه سایه ای هم که زدین داره کمک میکنه به این سبودی.
بله،
ببینید شما، برای که کل این همش داره سبودی، در واقع تک تک اون خونه ها،
بله،
همش سایه ای خورده یه دست،
بله،
که اون سبودی شون.
بله، ببینید در اینجا حرکته، هم که گفتم حرکتی که صورت میگیره. شما گفتم این لعاب، تنگای لعابی اینا خیلی به من چیز کرد، کمک میکرد. گفتم در اینجا وقتی نوری که نور روز بود دیگه، چراغ اینا نبود تو موزه، من نه روز میرفتم، این نور که میافتاد اینجا، پنجره نوری که تو موزه ایران باستان بیشتر، وقتی نوری که میافتاد این نور از پنجره، وقتی میرفتم پشت کار و اونجایی که نور نبود و اونجایی که نور بود، این دوتا رو با هم مقایسه میکردم، کاملا برجستگی اونجا رو چیه حس میکردم. من اومدم اینو چه کار کردم در اینجا، چجوری نشون دادم در اینجا حرکت خط به صورت خطوط یکیه، با این هیچ فرقی نمیکنه، ولی از نظر رنگ گذاری به صورت سایه روشن، من اومدم چیه، یه طرف این طرفو روشن کردم، این طرف تاریکه، این برجسته نشون میده، درسته؟ از نظر جهت نوره، اینجا نور عامله این کار. در اینجا اومدم چیکار کردم؟ برعکسش، از این ور نور رو دادم، از اون ور چیه؟ سایشه. و این چیه؟ همون حالت برجستگی و فرورفتگی رو در اینجا نشون داده شده. گفتم در ادامه هم صحبت‌ها من انواع کارهای مختلف من انجام میدم، کارهایی که گفتم سیمانی، بعد از سیمانی قطع میکنم، با آبرنگ کار میکنم، با گواش آبرنگ، با سپیا کار میکنم، با لاکلکل کار میکنم، انواع کار مختلف رو من انجام کار میکنم. مثلا اینجا این نمونه یک کار گواش آبرنگ که طبیعت بی جانه، خب معمولیه، یعنی چیزی نیست. من یه انار مونه مثلا اینجا به عنوان سمبولیک من استفاده کردم، این انار گویای جامعیتی رو بازگو میکنه که هیچی وجود نداره، فقط یک اناره در اینجا. این کارو در این کارهایی که دوره هنرستانه که با پاستل کار کردم، باز اتودایی است که از طبیعت گرفتم و به اصطلاح یه سری اون عناصر مختلف خط و به اصطلاح باز رنگ و خط تبدیل به رنگ میشه، رنگ تبدیل به خط که با استفاده از رنگ‌های مختلف در کنار آبی و قرمز که حالتی کنترل در کنار زرد و به صورت این چیزی بودی که برداشتی از طبیعت در این کار این هم دوباره باز طبیعت گرفته شده پاستل بله اینا دوره است که در هنرستان کار میکردم تأثیرات مال اون دوره است که از دوره کوبیسم به اصطلاح که کار میکردم مال برداشتی از اونه ولی از دو تا فیگور تداخل در هم که از یک زن گیلانی در حال رقص که بیشتر مسئله رقص مطرح نیست مسئله حرکت خود این فیگور مطرحه ترکیب این دو تا شخصیت یکی به سر باز مطرحه این در اینجا دوباره اینم باز از همون مسئله اینجا همونه که اشاره به طرحهای دوره چیز هنرستان بله که انجام شده این فرق میکنه این در واقع نقش انسانی که یه فردی است که روی یک الاغی نشسته و ماسک بر چهره است این ماسک اینجا که حالت مرکزیت داره گویای این تابلوس یا این کاره شخصیت هایی که اطراف اینجا وجود دارن مجموع اینا هیچ کدام چهره مشخصی ندارن فقط این دوتا در قسمت پایین که هستن این دوتا فقط چیه چهره هاشون مشخصه چرا در قسمت پایین برای اینکه این حالتی که در بالا به عنوان یک پرنده به اصطلاح چیز خورده نیزه خورده این حرکتی که در این به اصطلاح بالا و پایین وجود داره این حالت گویایی این پرنده زخم با این دوتا انسانه که به وسیله این انجام میشه تمام این حرکت یعنی در واقع به وسیله این ماسک اجرا میشه زندگی در پایینه در اینجا در زیر زمین نیست بلکه در سطح زمینه این اتفاقی که در اینجا افتاده در واقع گویاییش اگه این کبوتر صلح باشه فرض کن که دیگه صلحی وجود نداره در اینجا این پشت این ماسکه همه اینا این بازیایی که در اینجا صورت میگیره در اینجا چهره ها رو چیه سعی کردن با دست چهره هاشون رو بپوشونن که چیزی نبینن برای اینکه ترسه همه اینا ناشی از پشت این ماسکه ما نمیدونیم پشت این ماسکا کیا هستن کیا هستن که به اصطلاح این صلح جهانی رو صلح رو به اصطلاح از بین میبرن این دوره تقریبا 58-59 همانی بحبوه اون شرایطی که در مملکت حاکم بوده بله اینجا دیگه یک کار فرق میکنه اینجا یک کار از عناصر فرمی استفاده شده فرما کمی چیزتره به اون صورت مثل فیگور نیستش که مشخصتر باشه اینجا در واقع اون عناصری که اینجا مثلا شما میبینین درست مثل یک چشمه ولی در پشت در عدسی چشم شما نگاه میکنین میبینین که از داخل عدسی به اصطلاح بودش نشون میده که میبینین در واقع این چیزی نیستش که برجسته باشه چشم حالت فرو رفته داره یعنی با چشم ما میتونیم همه چیزو حتی اون چیزایی که در باطن ما هست ببینیم در وجود ما در بدن ما هست وجود ما اینو ببینیم این بازو کننده اینه اینجا اون عناصر یه چیزایی که در چیز طبیعی عادی وجود داره. ما اینا رو ما در دم دستمون هست، از اینا یک ترکیب بندی به وجود اومده ساخته شده. یا مثلا یه فرم یک برگه، این برگ درست مثل که از یه جایی داره میفته به طرف پایین، ولی افتادنش مسئله چیه، به کجا میفته مشخص نیست. یعنی اینجا نه زمینی بجاید، این در فضاست معلقه، یعنی اینجا نه خط زمینی مشخص هست که این در فضا معلقه. یعنی تمام اینا جنبه چیه، یه حالت ذهنیت فضایی داره. در این کادر مستطیلی که عمودی به صورت عمودی است، دو تا حرکتی به صورت ضربدری وجود داره. این المان وسط که بچه هست در اینجا، این نه حالت عمودیشو تحکیم تر کرده، یعنی این ضربدری رو چیه اینجا این گرفته محکم کرده. اینجا طراحی هست که این خط آزاد به صورت آزاد طراحی شده، فیگورهای با در حالتهای مختلف، حرکتهای مختلفی که به صورت روان و آزاد طراحی میشه. اینا سالهای فکر میکنم سال 45-44 اینجوری باید باشه. اینا ببینید این لکه هایی که اینا هر کدام هست، اینا گویای به اصطلاح تحرک بیشتر میکنه، به اصطلاح درست این مثل اینکه چیزی رو شما میخواییم پرت کنید، رنگ رو به هم در کارهای پلاک مثلا وقتی میبینیم که رنگ رو میپاشونه، این نقطه هایی که در رنگ، حرکت هایی که در اینجا، یه حالت دینامیک به کار میده. این حالت در طراحی هم که در اینجا مثل همون حالت، حالت تحرک اکشنه که شما انجام میدین، دیگه به اون صورت نیستش که بشینین و خط و چیه از بالا شروع کنین تا پایی میگشتن. در اینجا هر جا که دستون میرسه خط و چیه میندازین، قلم رو میندازین. این آزادی بیشتر در طراحی میده. در اینجا انسان وحشت از ترس به صورت انسانی که کاملا چهره حیوانی رو به خود گرفته. اینجا طراحی، این طرح بعضی وقتا که انسان احساس آرامش میکنه، این طرح دیگه اون حالت ها رو نداره. اینجاست دیگه آدم احساس شادی میکنه، اینجا آرامش در کار وجود داره، خطا خیلی راحت و خلاص و خالص و به اصطلاح حرکت کردن. در اینجا برعکس اون کار میبینیم که کاملا با اون فرق میکنه. اینجا چیزی رو میخواد، چیزی رو در پشت این وجود داره که چهره در پشت یک حیوانی به اصطلاح به صورت چهره نما، چهره انسان. در اینجا تأثیرات همون دوره که در واقع همیشه چیزی که در واقع ما احساس میکنیم یه سنگینی در وجودمون وجود داره، در اینجا این سنگینی رو میخوایم یه جوری خودمون رو خلاص کنیم، ولی هیچ وقت نمیشه ازش خلاص کرد. این همیشه تا عمر، تا زندگی هست با آدم، این با خودش چیه میکشه، با خودش هم میکنه. اینجا هم همینطور، این مسئله باز همونه. این حرکت یک زنی که در حالت حرکت دورانی رقص داره، ولی در باز همون سنگینی در وجودش، در باطنش هست. این هم همین حالتو داره در اینجا. این فقط در اینجا احساس میشه که سنگینی میخواد خودش رو چیه بندازی به طرف پایین، در ولی این خودش چرا آدم میخواد بده؟ برای اینکه این در حال حرکته، این در حال حرکته که همیشه چیه به اصطلاح اون مسائلی که به اصطلاح سنگینی رو تو حس نمی کنی، چون خودت در حال دینامیک هستی، خودت در حال حرکت هستی. وقتی حرکت هست خونه در حال حرکت، به اصطلاح اون جوش چیزی که در وجودت هست در حال حرکته. به خاطر اون سنگینی دیگه تو حس نمی کنی، احساس می کنی آزادی، خلاص شدی. اینا بله ادامه همون هست در اینجا. بله اینجا این بازی طبیعت بی جانه که یه سری عناصر عمودی گلدون های اینا هستیش که با سری ریمان های شیده شده، با چیز خاصی به اون صورت وجود نداره. اما این کاری که من در اینجا، این دوره بوده که اواخر یک اپیدمی به اصطلاح در مخصوصا اقلیت ها به وجود اومد که کوچ کنن از کشور برن. در ضمن که به اصطلاح این مسئله یک تشویشی توی خانواده ها به وجود اومده بود که اون به اون میگوه، حتی حالا هم منوز روز به روز افسون تر میشه، روز به روز زیادتر میشه. و این چیزی بود که بازگوی هم مسئله ایمیگرنت که به اصطلاح میرن دنبال اون، اینجا الان این کار گویای اونه. در پشت این مسئله نمیدونن که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. الان وقتی یکی یکی وقتی اینا رو نگاه میکنی دوچار همین مصیبت شدن، یعنی در واقع ترس، وحشت، چشم ندارن همدیگر رو ببینن، از همه چی دارن فرار میکنن، فقط تقلب و نمیدونم سر این کلا بزنن، سر اون کلا بزنن، به کارهای کثیف دل بستن و برای اینکه روزیشون رو در بیارن، املای چیزهای مختلف گریبان دست با گیر اون شدن، نمیدونم به چیزهای گرفتار چیزهای سادیسمی شدن و نمیدونم اینو بکشن اونو بکشن. این گرفتاری ناشی از همون مسئله که از این به وجود اومده. اینجا دوباره همون حالت که در واقع ادامه همون کاره که پشتش در واقع همه چی هست، تنوع هست، ولی تشویش هنوز در وجودش حس میشه، در چشمش کاملا گویاست که پشتش و بعدش چه اتفاقی براش خواهد افتاد. این گویای همون یک حالت کلاژ مانند داره این کار که یه سری استفاده شده از کاغذهای اینا، ولی نه اینکه من کلاژ کاملا کاغذ خودشو اون تصویر کاغذی خودشو نشون بده، نه، اینجا فقط کاغذ رو من چسبوندم که روش کار کردم، روش نقاشی کردم. اینجا دیگه هیچ چیزی از مثل کلاژایی که از کاغذ استفاده کنم برای کار وجود نداره، بلکه فقط همون کاغذهای معمولی، روزنامه‌های معمولی تیکه پاره اینا رو میچسبونم، روش رو چیه رنگ میذارم. این از نظر کلاژ فقط همونه، نه اینکه چیزی دیگه که خود روزنامه خودشو تصویر روزنامه در این وجود داشته باشه. در اینجا این کارهاییست که با لاکالکول کار کردم، اینا کارهاییست که با لاکالکول کار کردم. این دوره سال 54 55. این دوباره همون چیز لاکالکول که ازش استفاده کردم. اینا اتودهاییست به من رفتم بیرون وقتی دریا به اصطلاح شمال این تر از اونجا کشیدم دیگه، چیزی کاملا به اون صورت که بشنم دریا رو کار کنم یا طبیعت رو کار کنم نیست. این در واقع یه سری خطه که ساده از خط استفاده کردم با پاستل. اینم همینطور. بله، اینا یک دوره کار شده در یک زمان در یک روز. این یکی از کارهایی است که برای اینکه دوره کوبیسمی که من کار میکردم مال اون دوره است، دوره کوبیسمه. بله، این کار باز دوباره با گواش که سفر من، سفر در کویر که به اصطلاح نشون دادم، قایقی است که به اصطلاح با در حال سفر ولی در کویر. این یه سری کارهایی است که سال 54 اینجوری کار کردم. 54 ما به اصطلاح ایرانی کار کردم، تاریخ ایرانی، که این کار در نمایشگاه بوده که در بروشورم چاپ شده. این کار یه فیگور خیلی ساده خوابیده نشون داده میشه. باز اینا در واقع زندگی فولکلور ماست که یه حرکت دورانی که در بالا، یک حرکت افقی و دایره در پایین. این حرکتی که به اصطلاح سه تا المان عمودی اینجا وجود داره با افقی، این در واقع حرکت رقص گروهی است. بیشتر مسئله که در پایین این وجود داره، این شخصیتی که اینجا هست، در واقع نظرار روی مسئله اینه، این مسئله، یعنی در واقع جدا از این نیست. این حالت ماهیت انسانی که مذکر و مؤنث هست همیشه هست، بوده و در واقع نقش اساسی داره در جامعه. اینو این کار در واقع مسئله درخت، اون سمبول درخته، اون چیزی که میگن درخت ها ایستاده میمیرند، در واقع انسانیست که انسانهایی همینطور در حالت با زندگی جامعه امروز که در حال سرپایی این ور اون ور میدویم فلان اینا ایستاده، یعنی در واقع مثل درخت هایی که خشک میشه، یه روزی مثل درخت ها خشک میشیم و از دست میبریم. یعنی درست که مثل درخت، نه اینا گواشه همش. بله، اینا همین، این در واقع ترکیب مداد شمی هستش که فیگور دو تا زن با یه مرد، ولی باز یک حالت کاملا در چهره ها اون دو شخصیتی رو ما در هر کدوم اینا میبینیم. این دوباره همون مداد شمی است که باز مسئله چیه؟ ناشی از ترسه. این همیشه چیه؟ گفتم در همه چی، در چهره این کودک نگاه میکنیم، به طرف بالا، این به زمین نگاه نمیکنه، به بالاست، نظرش به طرف بالاست. چرا؟ ترسه، ناشی از ترسه. شخصیت یک فیگور زنی که به یه چیزی نگاه میکنه غیر مشخصه، یعنی خودشو در مقابل یک چیزی مثل آینه که به اصطلاح حالت پوچی رو در خودش حس میکنه، یعنی چیزی وجود نداره، حالت پوچیه. این در واقع یک زندگی روستاییه که وقایعی که در روستا اتفاق میفته در چیزهای مختلف که یک وقایع کلی رو در اونجا بیشتر نه اینکه داستانی داشته باشه، فقط نظر این که بازگوی یک زندگی انسان هاست. زندگی روز فرهنگ روستایی ماست، فقط که به اصطلاح در شرایط مختلف نقششون چیه، در حالتی که به اصطلاح کسی که به اصطلاح فوت کرده عطر دور برش وایستادن سوگواری میکنن، جایی که خانم زنها به اصطلاح تو پشت بوم نشستن به اصطلاح در حالت بحث و گفتگو هستن، در حالت چیه چراست، گوسفندان در حالت چرا هستن. این زندگی روستایی رو به این صورت نشون میده، مثل چیزایی است که در نقاشی های دوره رنسانس ما میبینیم. اینجا چندگانگی رو در چهره یک فرد ما میبینیم. این کاملا جنبه یک کمی عرفانی رو داره، از عنصر خط استفاده شده. اینا دوره کارهاییست که من از معماری بوشهر گرفتم. این یک معماری در بافت سنتی بوشهر، خیلی معماری خیلی خیلی دیدنی و قشنگی داره که اینا از اونجا گرفتم، به اصطلاح مال اون دوره، مال اونجاست. اینم همینطور به اصطلاح، چون یه ماتریالی که در معماریشون استفاده میکنه یه ماتریالی که خاک خاصیه و اینو در یک معدنی هست که خاکش از اونجا میارن و اینو به اصطلاح افه خیلی قشنگی داره، حالت خیلی قشنگی داره. حتی برای پشت بوم ما هم از این استفاده میکنن در مواقع بارندگی، اینو کاملا جواب میده، جواب خیلی خوب جواب داده. و این کار در اینجا باز ادامه این طرحی که داشتم میگفتم، نقش حیوان در جامعه چه نقشی داره، که دو تا چهره بالا پایین، نقش حیوان بر وسط اینا به صورت افقی چه نقشی داره. این همون ادامه همون ایمیگرنته که به اصطلاح وجود داره، که فرار به اصطلاح دارن، همه فرار میکنن، این پشتوانه همونه، پا همون کاره، ادامه همون کاره. اینجا یه کمپوزیونی ترکیب مثلا زنها هستش، ولی یک چیزی که اینجا گویاست مسئله همه اینا روسری و چادری اینا سرشون، ولی اون چیزی که در وسط اینجاست آزاده، یعنی دیگه چادر اینا نداره و به روش داره نگاه میکنه، به آیندهش نگاه میکنه. اینجا باز وحشته. کیا نقش اساسی دارن؟ این ترس ناشی از چیه؟ این چیزیست که پشت این ماسکه. من توی قبرس بودم، این کارهایی که انجام داده بودم، رفتم اونجا یه بروشوری دستم، توی بازار میچرخیدم، یه دفعه دیدم توی جایی یه سری بروشور اینا افتاده، کتاب اینا بود، یه سری هم بروشور بود، نظرم جلب کرد، یکی از اینا رو برداشتم، دیدم که توی قبرس میدونی که دو قسمت شده، یه قسمت دست ترکا بله، که مسئله رو تمام مجسمه های باستانی خودشون رو المان ها رو به این صورت هست، به تمام اینا رو چیه، مثلا یه سری ماسکای زده بود تو این چیز. ذهنم متوجه کارهای خودم شد که اونجا نمیشه پشت این ماسکا کیا هستن، همین جدایی این قبرس کیا به اصطلاح میچرخونن، کیا این وضع به وجود آوردن، که این به اصطلاح دیدم اونم در واقع یه همچین ذهنیتی در اون وره آبها به اصطلاح وجود داره. اینجا دوباره همون حرکت، بیشتر این مسئله عنصر وسط مطرحه که در واقع دوگانگیش کاملا حس میشه، ولی مشخص نیست، شخصیتا مشخص نیست که به وسیله چی و کی باید این به اصطلاح چیز بشه، زندگیشو تامین بشه یا زندگیش بتونه ادامه داشته باشه. این مسئله حالت ماسک ماننده، ولی درست چشم داره، ولی چشمی کسی که به اصطلاح در واقع درست مثل یک چیزی که ما مثل کاغذ درست میکنیم، این پرت میکنیم به اصطلاح موقع با بچه بودیم، اینا رو چیه اسمش، کاغذ رو تا میکردیم به صورت نیزه مانند پرت میکردیم. در واقع این پرت کردنه ما رو در واقع مثل چیه، دارن پرت میکنن این بر اون بر.